گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 14 مارس 2025 مصادف با 24 اسفند ماه 1403.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس 201-747-900-2400. لطفا به مطلب روی صفحه هم یه توجهی بفرمایید، مخصوصا وقتی تماس تلفنی برقرار میشه تلویزیونتون رو خاموش کنید. بله، بزرگ کنم شما همه ببینید. بفرمایید.
سلام.
سلام جان. بله بله، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام.
سلام. بفرمایید بخونید. بله.
یا در آخر زمان که طرف سازی با تنیمی جده شاشایگی بازی جمله نموشا یاره ایش کشت خانه کدر خانه سخیلانه بازم بهیانه حضور آب یمان نفسوید سخیلانه یا ایش نشدن ازی بگیم با
خدا
جانم،
خدا حافظ.
سلام.
سلام.
من دلارامم.
خانم دلارام. بله بله، بفرمایید.
دلاجان را در این حضرت پارا که ساقی شد روش ساری به بارا اگر خواهی که ساقی ساد نوشی لب خود را به هر دردی نیارا عزیز دیده قضا او پاک ماند که جنبار است جست و بی مبارا نپرد عقل جز بیدید عقیله پنوزد عقل جز بر جز لالا نرزد دست 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 بردن چه بازرگان بداند قطر کالا سگر دین سگر خانه است این خرس کسی خود را گرین گرین نبالا چه شد ناسور برگرین چنینگر تلیف دازش به ذکر حق تعالی چنین گر فلی سازد به ذکر حق تعالی. اگر رها کفتد که ناموس و تکبر میان جان به شوزد به کلت والا کلاه احسد و تاج سلیمان کرد ستاج و مکلم حبوش کردن سخن کوتاه خوشتر که این ساعت می کندست علالا جواب این غزان که گفت شاعر اقا ایشا علیه ابتحالا.
آفرین بر شما. چند سال
گوشی ها میدم به بابا بودم اما که دردونم هم افتاده.
خواهش میکنم. بله بفرمایید. بله آفرین عالی بود.
سلام آقای جان خوب هستی؟ وقتتون بخیر.
سلام خواهش میکنم.
فاطمه هستم از کرج.
فاطمه از کرج. بله خواهش میکنم. عالی بفرمایید.
میخواستم یه ذره کلیاتی از این دو سال نیمی که با شما برنامه تو آغاز شدم و میخواییم وارد سال جدید بشیم بگم که چه تغییراتی کردم. معمولا دوستان که زنگ میزنن میگن ما بیخواب بودیم، ولی من برعکس حدودا شاید 15 ساعت در طول روز میخوابیدم. اصلا افسردگی من جوری بود که همش دوست داشتم بخوابم، یعنی هیچ کاری دوست نداشتم بکنم. کلا خسته بودم، فکرم خسته بود، بی هدف بودم، هیچ هدفی تو زندگی نداشتم، دائما از همه چیز ناراضی بودم. حتی تو کارهای خونه انجام دادنم جوری بود که میشستم و حرص همه چیز رو میخوردم ولی کاری نمیکردم، فقط حرص میخوردم. میگفتم این چرا اینجوریه، این چرا اینجوری، همش خودخوری میکردم دیگه. خدا شد از این بحث غیبت کردن و دروغ گفتن خیلی راحت شدم، کنترل خشمم خیلی بهتر شده، آرامشی رو درون خودم حس میکنم که واقعا توی این چند روز اخیر واقعا خودم شاهدش بودم که واقعا آرامشی درون دل من بود که قبلا تجربه نکرده بودمش. شاید اتفاقات همون جوری هست که قبلا داره پیش میره، اما دل من، قلب من خیلی آروم تر از گذشته هست.
آفرین. چند وقت برنامه رو میبینید؟
من حدودا 2.5 سال دیگه، تابستون میشه 3 سال، 3 سال.
آفرین. خب
خدا رو شکر خیلی تغییر کردم آقای شهبازی، واقعا ممنوندار شما و حضرت مولانا هستم. خدا رو هر لحظه شکر میکنم که در رحمتشو هر لحظه برای من باز میکنه. شاید جاهایی من منقبض شدم، اما خودش به هم گفته که بیا، من رحمتم در رحمتم، گویدش رو دوله آدو کار تو، ای تو هم در تو دو می ساخت تو، لیک من نان ننگرم رحمت کنم، رحمتم پر رحمت بر رحمت تنم، ننگرم عهد بدت بد هم عطا، از کرم این دم چون می خوانی مرا.
آفرین آفرین.
ما واقعا توی قبر من ذهنی مرده بودیم، مرده متحرکی بودیم که الان ما مولانا با این ابیاتش کفن ما رو واقعا پاره کرد و گوش ما، گوش عدم شنوی ما باز شد. این داستان آخری که توی برنامه اخیر گفتیم، من اصلا مطالعه کردم، واقعا من همون صوفی بودم. چقدر واقعا گوش ما توی ذهن بسته است، هر چقدر هم که آدم هایی که واقعا همثال مولانا حافظ به ما خیلی واقعا گفتن راه راست چیه، اما باز ما برمیگردیم به ذهن و خواستهای ذهنیمونو میخواییم ازش، میگیم نه پس از خدا چیزی کم نمیشه، به ما اینو بده اونو بده اینو بده، در صورتی که نه، خدا میخواد بی نهایتش رو به ما بده، ما این که همش داریم مقاومت میکنیم و جلوی اونو گرفتیم. ما باید 100% تسلیم باشیم، 100% توکل کنیم، حتی 99% هم قبول نیست برای خدا.
آفرین آفرین.
ما واقعا باید هوشیار باشیم چون خدا هر لحظه داره به ما نگاه میکنه تا ببینه عکس خودش تو چشم ما هست یا نیست. باید هر لحظه نگاهمون به خدا باشه. خدا یک چیزی که در مرکز اون هست رو به ما نشون میده هر لحظه تا ببینه، در واقع ما رو امتحان میکنه، ببینه هنوز نسبت به اون واکنش نشون میدیم یا تسلیم خدا میشیم، اونو قربانی میکنیم برای خدا. انشالله خدا کمک میکنه تو این امتحان ها سربلند باشیم.
آفرین آفرین عالی. خب کاری دیگه ندارین دیگه؟ با باهاتون خدا.
خیلی خوب. خیلی دوستتون داریم.
خداحافظ. عالی. خب توضیح بدم، این پادکست ها در واقع برنامه های صوتی هستند. برای اینکه به پادکست دسترسی پیدا کنید، اپ ما رو چه گنج حضور دو هست، گنج حضور تو، دانلود کنید به گوشیتون، مجانا داشته باشین. ما سی دی دیگه درست نمی کنیم. این پادکست ها این سی دی هستند، ولی خیلی بهتر از سی دی هستند. بله بفرمایید.
سلام،
خواهش میکنم.
مریم هستم از تهران، 57 ساله.
بله بله مریم خانم، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامت باشین. میخواستم یه متن رو بخونم که اسمش یه چیزی میگم بخندید.
بله یه کمی بلندتر فقط صحبت کنید.
بله جلد.
شما بشنویم و بخندیم. باید بخندیم یا نخندیم؟
بله. بله. نه من حالا متن رو وقتی بخونم فکر کنم همگی با هم دیگه به من ذهنی من بخندید.
بله.
من خیلی خوب انده شما رو خیلی دوست دارم.
خواهش.
گفتم یه سری از تجربیاتمو بگم تا شما هم خوشحال بشین.
بله.
تو اون زمانی که میرفتم سر کلاس بچه‌هایی که خوب درس میخوندن، من خیلی خوشحال میشدم، میخندیدم بهشون.
خوب
میکردم. بله.
آفرین.
سلام خوش سلامان بکشم ذکر دامان، که شد از سلامت دل و جان ما متعیب. وقتی همسرم مهمونه ناخونده می آورد خونه، من واکنش های بدی نشون می دادم. اصلا قبول نمی کردم، می گفتم چرا الان نباید خبر می دادن. هیچ وقت هم آمادگی برای یه مهمونه سرزده نداشتم. حالا یه چیزی میگم بخندی. الان بعد از آشنایی با برنامه گنج و حضور، میگم هر کسی هر جایی که لازم باشه خب قرار میگیره و من آمادگی عشق و پذیرایی از دیگران رو تو هر زمانی دارم. اون زمانو وقتی کسی میومد خونمو همش تو آشپزخونه بودم، مشغول غذا پختن و تمام فکر و ذهنم این بود که تجملات سر سفره رو چجوری فراهم بکنم. ولی خدا شکر الان اینجور نیست. وقتی میان کنارشون میشینم، باشون حرف میزنم و آهسته آهسته و خیلی آروم کارهای مربوط به مهمونداریمو انجام میدم. در صورتی آید به دل، گویم برون رو ای مدل، ترکیب او ویران کنم گر او نماید لمطوری. با خانواده همسرم من خیلی مشکل داشتم. الان 32 سال هستش که عروس این خانواده‌ام. در عرض این چند سال هیچ وقت شخص یادم نمیاد که برای حل مشکلاتشون کاری کرده باشم. همیشه میگفتم مشکل اوناست. من خودم رو کاملا از اونها جدا میدونستم، از تک تکشون کاملا جدا میدونستم. ولی الان حتی روز تولد تک تکشون رو میدونم، بهشون تبریک میگم و خودم رو معذب میدونم که اگر مشکلی دارن حتما برم و کاری که از دستم برمیاد رو براشون انجام بدم. همین چند وقتیش که خواهر شوهرم مریض شده بود، ازشون خواستم که یه شب من بمونم. خیلی همه تعجب میکردن که مثلا من چم شده، ولی خودم میدونستم که اگر به سلام یه خری بیفته توی گل، هر جور شده خودشو میکشه بیرون. منم سعی میکردم که هر جور شده خودم رو از اون وضعیتی که برای خودم ساختم واقعا بکشم بیرون. دکان به خود پرداختم، انگازها انداختم، قدر جنون بشناختم، زندیشه ها گشتم بری. نمیدونستم اصلا من تنگ نظرم، خستیستم و مدام برای چیزایی که مالی بود یه سرصداها و سختگیری هایی رو میکردم که اصلا الان که بهش فکر میکنم یعنیم چقدر بی خود بوده و هیچ وقت هم قبول نداشتم که من خسیسم یا مثلا تنگ نظر هستم، روان ندارم به بقیه. حالا یه چیزی که میخوام بگم بخنی این هستش که شوهرم میگه نه لازم نیست. من میگم چرا لازمه، واجبه، ضروریه، حتما باید جبران میکنیم. بعد اگر ما جایی رفتیم حتما باید اونها هم بیان، حتما من باید پذیرایی ازشون بکنم. بعد یه دفتری دارم همه رو میگیرم مینویسم، تمام کارهایی که حالا احیانا بایستی جبران بشه رو یادداشت میکنم که یه وقت یادم نره. از یار دور ماند و گرفتار خار شد، این هر دو درد رفت گل، از امر ایتیا. اگر کسی از من ایراد میگرفت نمیتونستم قبول کنم، اصلا قبول نمیکردم، چون پنهان کمال خیلی قوی داشتم، تو کار همه دخالت میکردم و این رو حق میدونستم، میگفتم من باید بهشون بگم، خیلی راحت قضاوت میکردم و این بهتر بودن ها رو توی کارهام همیشه انجام به اصطلاح نشون میدادم. حالا چیزی که خیلی جالب و باید بهش بخندیم این هستش که منتظر پیام و پیغام های اطرافیانم هستم، یا یه کسی هستش که ایراد منو بگه، یا یه کسی هستش که من از اون درس بگیرم. هر که تو را بیازورد شیخ و واعظ به توست، که نیست نقش جهان را چو آب قرار. انتقام جو بودم، اگر کسی حرفی میزد اون زمان نمیتونستم چیز بگم، بایستی یه جایی یه زمانی پیدا میکردم، توی کمین در واقع اون زمان بودم تا حال طرف رو بگیرم، و تا این کار رو نمی کردم دست بر نمی داشتم، تمام ذهنم مشغول می شد که چجوری انتقام اون حرفی که به من زده، اون چیزی که مثلا باعث رنجش من شده رو ازش بگیرم. حالا یه چیزی که باعث بگم و بخندیم این هستش که منتظرم ببینم کسی از من دلگیره، کسی لازمه بهش محبت و عشق بیشتری به اصطلاح نشون بدم، و چه کسی توی اطرافم هستش که باید از اون معذرت خواهی بکنم به خاطر تمام ندانم کاری ها و مخرب بودنم. او گمان دارد که با من جور کرد، بلکه از آینه من رفت کرد. تو تربیت بچه ها فکر میکردم بهترین مادرم، چون نقش معلمی رو با نقش مادری قاطی میکردم، بعضی وقتا قاطی دخترت آش میشدم، و اینقدر که من سختی بودم نسبت به بچه هم توی درس خوندنشون، توی نظم به اصطلاح مدرسه رفتن و اومدن و کارهاشون، شاید مسئولین خود مدرسه اینقدر سختی نبودن. هر یکی خاصیت خود را نمود، آن هنرها جمله بدبختی فزود. آن هنرها گردن ما را ببست، آن مناظر سرنگون ساری ما پست. آن هنر پیچید ناحبر مسد، روز مردن نیست آن پتها مدد. در واقع فکر میکردم حسود میشدم، فکر میکردم عصبی میشدم، فکر میکردم میرنجیدم، فکر بعد از فکر. درست انگار همون مثالی که شما فرمودین توی برنامه هفته پیش، یه خندقی رو گفتین در نظر بگیرین که در اطرافش یه سری نشستم و از اون آب کثیف دارم میخورن، من هم همینطور بودم. حالا چیزی که خنده دار هست این هستش که الان در واقع تمام حواسم به حرف ها و فکرهای خودمه، و در واقع سعی میکنم که به جای لقمه و پول، به جای اینکه به فکر اینجور چیزها باشم، به فکر این باشم که چطوری در کنار این خندق اگر قرار گرفتم به تن استفاده رو ببرم. به جای لقمه و پول ار خدای را جستی، نشسته بر لب خندق ندیدی یک کور. وقتم تموم شده آقای شهروزی؟
بفرمایید. وقتتون بله، ولی اگه صحبتی دارین خیلی جالبه، بفرمایید.
یه چند مورد دیگه هم
بله بله بفرمایید.
خواهش. موقعی که بیرون میخواستم برم، مخصوصا همسرم جایی میخواست بره، من حتما باید باش میرفتم و اصلا قبول نمیکردم که تنهایی جایی بره، مخصوصا اگر مسافرتی چیزی بود همیشه مخالفت میکردم. حالا چیزی که خنده دار هست این هستش که برعکس شده. من هر کی بهش میگم من میخوام تنها باشم، میخوام کنم تنها برم، به اصطلاح توی راه که میبینم میخوام شعرامو بخونم، فکر بکنم، تأمل کنم روی این بیت ها، قبول نمیکنه. میاد تا دم در باشگاه یا هر جایی که میخوام برم، حتی شده یه ساعت دو ساعت میسته تو من بیا، همش میگه نه سخته، سرده، الان اصلا مناسب نیستش که تو تنهایی مثلا جایی باشی و اینها. مرتب میاد دنبالم و میگم کارا برعکس شده دیگه، حالا باید راضیش بکنم که منو تنها بذاره. قبلا از در واقع تنهایی ها رو نمیتونستم تحمل کنم. برای روزای بعد که میدونستم تنها هستم، حالا بچه ها نیستن یا شوهرم مثلا سر کار هستش و من تنها هم، میشستم برنامه ریزی میکردم که هر جور شده این تنهایی خودم رو پر کنم. ولی الان چیزی که خیلی جالبه این هستش که عاشق تنهایی شدم، عاشق زمانی هستم که هیچ کس تو خونه نیست. بچه ها من میدونن که اگر مثلا تو خونه نباشن، من واقعا دارم کیف میکنم از اینکه بشینم اشعار رو بخونم، برنامه گنج حضور رو گوش کنم. به شهر ما تو چه غماز خانه بگشادی، دهان بسته تو غماز باش همچون نور. نیاز به تایید و توجه و اینا رو خیلی داشتم در خودم و توقع و انتظار خیلی زیادی داشتم و مفخوری و مثلا این عجوزه من ذهنی، این گنده پیر در من خیلی زیاد خودش رو نشون میداد و من این زرنگی من ذهنی رو در خودم خیلی میدیدم و الان به شکلی شده که سعی میکنم مسئولیت پذیر باشم. قبلا اصلا مسئولیت اشتباهاتم رو قبول نمیکردم و اگر هم کسی میگفت که شما اینجا مثلا این کار رو نبایستی میکردی و اشتباه کردی، توجیه میکردم و هر طور شده از زیر بار اون اشتباه خودم رو میکشیدم بیرون و قبول نمیکردم. ولی چیزی که الان جالب هست برای خودم این هستش که من خودم رو مسئول 100% تمام اتفاقاتی میدونم که برام رخ میده و من دیگه دیگران رو مقصر نمیشناسم. ننگرم کس را و گر هم بینگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. ببخشید خیلی وقت گرفتم، نمیدونم خندتون گرفت یا نه، ولی فکرم این بودش که و خودم اینا رو که مینوشتم گریم میگرفت. الان میخواستم که جوری مثلا بگم که بخندم ولی نتونستم خنده رو انجام بدم.
اگر لبمون نمیخنده دلمون میخنده خانم و خوشحالیم که شما اینقدر پیشرفت کردین و تبریک میگم به شما. واقعا
خیلی ممنونم، خیلی بیشتر از اینه آقای شهبازی، خیلی بیشتره. من اگه بخوام همه کارامو بنویسم و بعد شروع کنم بگم که چه کارای احمقانه بوده، چقدر اشتباه بوده، شاید یک کتابی بشه برام.
آفرین.
57 سالم، 32 سال زندگی کردم و بیشتر اشتباهاتم هم حالا با اونجایی که یادم هست از زمانی که ازدواج کردم به این وقت، خب یه شناختی آدم خودش پیدا میکنه، خیلی بیشتر خودش رو نشون میده، اشتباهات خیلی بیشتر خودش رو نشون میده زمانی که حالا طرف ازدواج نکرد و مجرد هست. بله
بله، همه این صحبت هایی که کردیم میگین خنده دارم هست، همه نشانه همین حضوره و پیشرفت. مثلا شما میگین که مسئولیت اشتباهات خودتون رو به عهده میگیرین و شما میدونین که من ذهنی زیر بار نمیره، اشتباه میکنه و ناموسش و پندار کمالش بهش اجازه نمیده که زیر بار بره و شما الان به اشتباه خودتون اقرار میکنید و اونو درست میکنید. این پهلوانیه. پیشرفت در راه مولاناست، در راه حضور، به تناسب این که ما از خط به اصطلاح خرد زندگی خارج میشیم، اشتباه میکنیم و به خودمون لطمه میزنیم. معمولا من ذهنی میاندازه گردن دیگران و هیچی یاد نمیگیره. اگر ما زیر بار اشتباهمون نریم، اقرار نکنیم، چیزی یاد نمیگیریم. اون اشتباهات رو دوباره تکرار میکنیم و خب چون در بعضی جاها، حالا شاید هم ایران هم یکی از اونها باشه، قانون جبران خیلی انجام نمیشه. مردم معتقد نیستن به قانون جبران به طور کلی، یا جنبه های مختلفش رو رعایت نمی کنند. معمولا ما کارهایی میکنیم که بلد نیستیم، در نتیجه اشتباه میکنیم، ولی چون تحملش اینو نداریم که بگیم اشتباه کردیم و فکر میکنیم کوچیک میشیم و به ما بر میخوره، از طرف دیگه مردم میگن شما عاقلید و شما اشتباه نمیکنید و قانون جبران هم نمیخوایم انجام بدیم. اول که بلد نیستیم انجام میدیم، بعدم دوباره زیر پا میذاریم، نمیخوایم یاد بگیریم و در نتیجه این ببخشید حماقت من ذهنی ادامه پیدا میکنه. به محض اینکه کسی بیدار میشه زیر بار اشتباهش میره، نمیترسه بگه من اشتباه کردم، چون به اندازه ای که ما به خداوند یا زندگی زنده شدیم میدونیم که ما با من ذهنی اشتباه خواهیم کرد، در نتیجه ما مترصد اشتباه خودمون هستیم که ممکن اشتباه کنم. و وقتی هم که اشتباه میکنیم صرف نظر از این که 1000 نفر، 10,000 نفر، 10,000,000 نفر نگاه میکنن، ما بلا واسطه به اشتباه خودمون به عنوان حضور، به عنوان امتداد خدا اقرار میکنیم. چون اشتباه مهم نیست، اشتباهات ما راه های مختلف انجام یک کار هستند، ما میتونیم بهترش کنیم همیشه. و میگه که در دینم هست دیگه، میگه به پیغمبر که شما سرآمد همه هستی ولی باید مشورت کنی، درسته؟ امرهم شورا به خان و کار کن. ما مشورت میکنیم، کار میکنیم. شما الان خیلی پیشرفت کردین خانم، تبریک میگم بهتون.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم.
عالی عالی.
عالی. تهمت تمام پهلوانان گمنام هم تشکر میکنم. تمام کسایی که اسمشون نیست، نمیبینیمشون، ولی واقعا تلاش میکنم. دست همگی درد نکنه. خیلی ممنونم.
بله الان شما ثابت کردین. من تأکید میکنم وقتی یه مورد میاد باید ازش یاد بگیریم که ما میتونیم خانواده منو گرم کنیم. شما میبینید که محبت شوهرتون به شما الان خیلی خیلی بیشتر از اون موقعی است که کنترلش میکردین، نگرانش بودین، حواستون به ایشون بود تا به خودتون. خیلی چیزا گفتین، شما الان حواستون به خودتونه. شما میگین اجازه بدید من یه فرصتی پیدا کنم به خودم بپردازم، این شعرها رو بخونم و بدون آدم های دیگه در دوربرتون حوصلتون سر نمیره، نمیترسید، نگران نمیشید. پیشرفت بزرگی. هرچی ما به طرف او میریم، یعنی خداوند میریم یا زندگی میریم و بیشتر از جنس او میشیم، میخوایم تنها بمونیم. احتیاجی به حرف زدن نداریم، احتیاجی به توجیه نداریم. توجه میکنین؟ اتفاقا شما گفتین بیشتر حرف زدن های ما برای اینه که بگیم ما وضعمون خوبه، ما اشتباه نکردیم، و یا اشتباه کردیم تقصیر دیگران بوده. شما نگاه کنید که چه درصدی از انرژی مردم صرف این میشه تا مردم رو متقاعد کنن که تقصیر اونا نبوده، این مسئله که پیش اومده دیگران کردند، و وقت زیادی تلف میشه، حرف زیادی میزنن، همه حرف ببخشید مفته. باید ما بدونیم که هر مسئله‌ای به وجود میاد تقصیر خودمونه، درسته؟ بله. نفس و شیطان خواست خود را پیش برد، وان عنایت قهر گشت و خرد مرد. نفس و شیطان خواسته های من ذهنی، ذهن خودشون رو پیش میبرن به جای خرد زندگی، به جای خرد خداوند در این لحظه. توجه میکنید؟ در نتیجه لطف خداوند، رحمتن در رحمت خداوند تبدیل به قهر میشه و هیچ پوچ میشه، از بین میره، خرد مرد میشه. توجه میکنید؟ تدبیر کند بنده و تقدیر نداند، تدبیر به تقدیر خداوند نماند. شما الان فهمیدین که تدبیر من ذهنی شما شبیه تقدیر خداوند، که خرد زندگی در این لحظه مطابق سزاواری شما، شایستگی شما تعیین میکنه و دست خودتونه، نمیمونه، یعنی شبیه نیست. عالی خانم، پس میشه پیشرفت کرد، درسته؟ توصیه ای به خانواده ها ندارین شما؟ یه توصیه ای به خانم های سن و سال خودتون بکنید.
بله، به زوجای جوان، حرفای من رو بشنون، اشتباهات من رو تکرار نکنن. یعنی اون اوایل زندگی حرفا خیلی زیاده، این فاصله های ما بین خانواده همسر با خانواده خودمون خیلی زیاده و این اشتباهه. وقتی ازدواج صورت میگیره باید اون خانواده ها یکی بشن، با همدیگه یکی باید بشیم. دردهای اینها، مشکلات اینها مشکلات ماست، با هم دیگه نباید جدا از هم باشیم. حالا من 32 سال از زندگیم گذشته، اشتباه هم خیلی زیاد داشتم، ولی از این به بعد میخوام جبران کنم. تا کنون کردی چنین، اکنون مکن. تیره کردی آب را، افزون مکن.
آفرین آفرین. حالا یه قسمت خنده‌دار صحبت شما را هم من تکرار کنم. برای حل مشکلات عروس و خانواده داماد بهتر مردم به گنج حضور گوش بدن، درسته؟
خیلی خوب میشه، خیلی خوب میشه. من البته به همه توصیه میکنم، به خانواده همسرم هم حتی توصیه کردم، ولی خب کسی گوش نداده، فعلا وقتش نشده انگار، باید یکم زمان بگذره.
این مسئله لاین حله، مسئله بین عروس و خواهر داماد و اینا، اینو باید خداوند فقط حل کنه. خیلی خوب،
واقعا یه فرهنگیه دیگه، نسل به نسل همینجوری ادامه پیدا کرده، ولی گنج حضور میتونه حلش کنه.
گنج حضور خداوند میتونه. من با شما خداحافظی میکنم. عالی بود، خداحافظ.
ممنونم، تشکر، زنده باشی، خداحافظ. خدا
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
شیرین هستم از تهران، سومین بارمه که تماس میگیرم.
بله خانم شیرین،
خواستم یکم از پیشرفته خودم خدمتتون عرض کنم.
آفرین شیرین خانم، بفرمایید.
15 ساله که دارم برنامه رو نگاه میکنم، قانون جبران رو همیشه از همون اول تقریبا انجام دادم، اما میخوام خدمتتون بگم که من روزی که شروع کردم یک ذهن بسیار اکتیو و توهم ساز من داشتم و اینجور بودم که یعنی هر کوچکترین چیز میتونستم یه داستان بزرگ ازش بسازم با ذهنم، فقط تو ذهنم. اما در روزی که برای اولین بار خواستم ذهنم رو ساکت کنم، چشمامو بستم، اصلا یه چیز وحشتناکی بود، اصلا نتونستم حتی یک ثانیه. اما خدا رو سر زار مرتبه شد، من امروز خیلی خیلی بهتر شدم، نمیگم عادی شدم اما خیلی خیلی بهتر شدم. من هیچ وقت نماز نمیخوندم، یه روز صبح از خواب بیدار شدم و یه چیزی تو درونم گفت نماز بخون، و این خوندن نماز و سکوت توی نماز خیلی حالمون بهتر کرد. من از اون افرادی هستم که شما یه بار توی یکی از برنامه هاتون گفتی مشکلات عجیب غریب داره، ولی با تمامی این مشکلات عجیب و غریب امروز، یعنی الان خیلی وقته، روز مثل یه نسخه که پزشک من شما هستیم برام پیچیدین، صبح و عصر ابیات حدودا 400-500 تا بیت رو با صدای بلند میخونم، تو خونه باهاش ورزش میکنم، و موقع خواب چون میگم من ذهن خیلی اکتیو وحشتناکی داشتم، موقع خواب به جای اینی که این فکر به اون فکر بپرم و راجع به مسائل فکر کنم، ابیات اونقدر میخونم تا خوابم ببره، و حتی اگر نصف شبا که از خواب بیدار میشم که این عادت دیرینه بود برام، یهو یه ساعت بیدار میشدم راجع به مشکلات فکر میکردم و این حتی دو مرتبه سریع شو، یهو یه بیت میاد یه غزل میاد و من اونو میخونم و دوباره به خوابم میبره. خواستم بگم که نمیشه از شما تشکر کرد جناب شهروزی. من پیشرفتی که برای خودم شخصا، حالا مشکلات بیرون رو نمیگم، به وجود اومده، اون آرامشی که دارم، اون احساس امنیتی که تو وجود خودم دارم، فقط از شما و از حضرت مولانا است و واقعا برای من یه معجزه بوده و همچنان دارم ادامه میدم. و فقط خواستم که بگم که منم هستم، همچنان که دفعه قبل گفتم زنگ نمیزنم چون همش میگم من چیزی برای گفتن ندارم، بهتره گوش کنم، اما گفتم این بار همینطور بگیرم اگر شد بگم که خیلی پیشرفت کردم.
آفرین،
مرسی از لطفتون.
خواهش میکنم،
شما مزاحمتون نمیشم، مرسی، خدا
حافظ شما. خدا حافظ. بله، یکی از موارد مهم پذیرش که این همه دربارش صحبت میکنیم، پذیرش من ذهنی خودمونه. اولین بار که به صورت ناظر من ذهنی خودمونو میبینیم بسیار وحشتناک به نظر میاد و ما نمیخوایم زیر بار بریم که من یه همچه آدمی هستم. با توجه به این که هر کسی در ذهنش پندار کمال داره که من ایدئال هستم، ولی وقتی واقعا ما متوجه میشیم که من ذهنی ما چیکار میکنه وحشت میکنیم. نباید فرار کنیم به هیچ وجه، نباید باید وایسیم اونجا بگیم من این هستم و این ضررها رو به خودم زدم، من زدم. اشکالی نداره، شما وایسین در نرین و نگاه کنید تا این تغییر شروع بشه. از یه جای این تغییر شروع بشه باید بشه، فرار کنید. همه رو نمی بینید، باید ببینید که چی هستید و چی رو باید عوض کنید. فرار نکنیم، فرار نکنیم. همه من وحشتناک هستیم به عنوان من ذهنی، به عنوان امتداد خدا همه عالی هستیم. ولی میبینین که تبدیل و تغییر خود بسیار ساده است. اگر شما به برنامه گوش بدید، یک کسی بیاد به برنامه 1024 و 1025 درست گوش بده، میتونه واقعا بگم 40% تبدیل بشه. چون به ذات همه ما خردمندیم. به محض اینکه ببینیم یه چیزی به ضررمونه، خب اون کار نمی کنیم. توجه میکنم، به عنوان امتداد خدا، ما به عنوان زندگی نیروی الست، ما به خودمون دانسته لطمه نمیزنیم، ندانسته لطمه میزنیم. منطقه نه من میدونم، ولی دونستن من ذهنی حساب نیست. من ذهنی فکر میکنه میدونه ولی نمیدونه. بله بفرمایید.
قربان، سلام، پارسا هستم، آقای شهبازی عزیز.
خواهش میکنم. بله آقای، آقای دکتر پارسا، درسته؟
بله قربان، بله
بله بله آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
نباشید، خدا قوت.
خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون. خواستم یه توضیحاتی بدم راجع به ارتباط این تعلیمات معنوی و تأثیرش روی بدن که در علم پزشکی تحقیقات رو انجام دادند و برای ما یه اطمینان بیشتری حاصل بشه برای تداوم این آموزش گرانبها.
بله بله، خواهش میکنم.
بله، چند تا تحقیق که اخیرا در آمریکا انجام شده، اینا رو فقط میخوام فرسوار بگم که واقعا چه ارتباطی وجود داره و چقدر برای ما جا میفته این مسائل. یه تحقیقی اخیرا انجام دادن روی 200 نفر و ایمونوگلوبین A که یک نشانگر سیستم ایمنی رو اندازه گرفتن. به این افراد گفتن روزی 3 بار برای 15 دقیقه مدیتیت کنید یا همون مراقبه کنید.
بله.
بعد از 4 روز بله IGA هم ایمونوگلوبین A خون اینا رو چک کردن، متوجه شدن که 50% این IGA بالا رفته. یعنی سیستم ایمنی اینا این افراد 50% قوی تر شده. این افراد هیچ کار دیگه‌ای به غیر از این مراقبه انجام ندادن. یعنی آروم کردن من ذهنی چقدر میتونه به ما کمک کنه برای مثلا تغییر سیستم ایمنی.
آفره.
بله. بعد در آمریکا تحقیقاتی هم انجام دادن، نشون داده که 75-90% مراجعین به مراکز درمانی به خاطر استرس های روانیه. یعنی از هر 5 نفر 4 نفر این مرض ذهنی چقدر روی سلامت فیزیکی بدن ما تأثیر میذاره. خروب همینه دیگه.
آفرین، آفرین.
از اون طرف کسانی که وصل شدن، یعنی فرکانس موج مغزی اونها در سطح گاماست، یعنی بین 40-100 هرتز که بالاترین فرکانس سطح هوشیاری انسانه، یه هورمونی در بدن ترشح میشه به نام اکسیتوسین. این هورمون که کار مهمی هم تو بدن انجام میده، تو این آدما دیدن که بعضی وقتا 200 برابر نرمال شده. 200 برابر. محققی مثلا شگفت زده شدن که چطور همچین چیزی ممکنه. حالا این اکسیتوسین چی هست؟ این هورمون عشق، یک ماده شیمیایی پیوند، اتصال یا متحد کردنه. برای مثال تو پستانداران در زمان وضع حمل این هورمون خیلی ترشح میشه تا مادر با نوزاد یک پیوند عمیقی عاطفی داشته باشه برای نگهداری و حمایت.
آفرین.
اکسیتوسین استرس رو کم میکنه، فشار خون رو پایین میاره و سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. اگر یه نفر برای 20 ثانیه کسی دیگه رو در آغوش بگیره، بغل بکنه 20 ثانیه، سطح اکسیتوسین خون اون طرف بالاتر میره. دمای عسل هم این هورمون خیلی زیاد ترشح میشه برای پیوند اتصال بیشتر. اینا تحقیقات، حالا اینش خیلی جالبه، تحقیقات به اکسیتوسین نشون داده که وقتی سطح اکسیتوسین خون کمی بالا میره انسان غیر ممکنه که بتونه به کسی نفرت داشته باشه.
عجب.
غیر ممکنه. خیلی از اشخاصی که سطح هوشیاری با فرکانس بالایی دارن، مثل خشم، نفرت، حسادت، خودخواهی، کینه، حسرت، انتظار و توقع و اینا، تو اونا هم محو میشه. اینا افرادی هن که حالشون خیلی خوبه، دستور و صفا هستن، همه رو دوست دارن. منهای ذهنی متعجب میشن که اینا کی هن؟ چرا حالشون اینقدر خوبه؟ این اشخاص با فرکانس بالا یا وصل به زندگی همیشه دوست دارن تو این حال باشن. ارتباط اونها با بقیه شرطی نیست، هیچ کسی رو قضاوت نمی کنن و شادی تو اونها موج می زنه.
آفرین.
پس اگر ما روی خودمون کار کنیم، برنامه ها رو مرتب گوش بدیم، ابیات طلایی رو حفظ کنیم و به جانمون بنشینه، پیغام های معنوی بدیم، جبران مالی کنیم و این کارا رو روزانه انجام بدیم، ما در سطح بالای هوشیاری و ترشح بیشتر اکسیتوسین قرار میگیریم که باعث میشه حالمون عالی، روابطمون با مردم و مسائل مادی خیلی خوب، مهربونتر، بخشنده تر. اگر کاری برای کسی هم انجام میدیم چیزی در عوض انتظار نداریم. این اشخاص در حال هستند و خیلی شادند، مثل وصل شدن به عدم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. مثنوی دفتر سوم 39-06. چون ساز کند عدم حیات افزایی، گیریز عدم لقمه و خوش میخوایی. در میرسدد طبق طبق حلواها، آنجا نه دکان پدید و نه حلوایی. دیوان شمس رباعی 18-35. خب خیلی تشکر کنم از شما و تمام دستندرکاران برنامه بی نظیر برای آوردن این همه طبق طبق حلواهای شیرین که مرتب برای ما از اون بردارید میارید.
ممنونم.
این برنامه باید همیشه ادامه داشته باشه و ما باید این اشعار طلایی رو مرتب تکرار کنیم.
آفرین.
برنامه رو مرتب ببینیم و هیچ وقت توقف نکنیم و نگیم دیگه بس، دیگه کافیه. تکامل ما در این راه معنوی یعنی همین. خیلی ممنون که به من وقت دادید.
خواهش میکنم. آقای دکتر پارسا، شما چند وقت برنامه رو گوش میکنید؟
من از سال 2006 فکر کنم، 2005 و 2006 فکر کنم، چندین ساله،
یعنی 20 ساله. نه،
از همون اول هم مثلا 2005 و 2006 هم قانون جبران مالی رو اجرا کردم.
بله میدونم.
من مرتبم اضافه کردم و واقعا تأثیراتشو میبینم، واقعا میبینم چه تأثیراتی در وجود خودم داره و اطرافیان. حقیقتش من امروز می‌خواستم این موضوع دیگه ای صحبت بکنم و دیدم که این موضوع شاید خیلی مهمتر باشه، راجع به این ارتباط واقعا این آموزش‌های معنوی و این برنامه گرانبها با این ببینیم ما تاثیرش رو بدنمون چیه. ما الان تحقیقات نشون میده که چه جور داره ما رو اکسیتوسین بالا میره، آی جی ای بالا میره. خب اینا تمام توجیه علمی داره دیگه. ما داره حالمون بهتر میشه به خاطر چیه؟ دارو و قرص و آمپول و دوای خاصی که نیست. ما داریم وصل میشیم به اون سورس، به اون عدم، و این تمام اتفاقات خوب داره برای ما میفته و اینه که داریم میبینیم اینقدر حال همه داره خوب میشه. همین تمام عزیزانی که زنگ میزنن و شگفت زده ایم همه که چقدر ماشاءالله همه برنامه‌ای براشون بوده، اتفاقاتی در قبل بوده، همه داره خوب میشه، بیماری ها داره خوب میشه، واقعا شگفت انگیزه. خیلی
خیلی ممنون آقای دکتر. اگر لطف کنید که ویدیوهایی شاید بتونید ضبط کنید ما برای مردم پخش کنیم. شما خیلی وقت برنامه رو میبینید و خیلی هم اطلاعات دارید. چند سال پزشک هستین؟ در طبابت
من 31 سال پزشک هستم.
ماشاءالله
31 سال پزشکم. ولی از خیلی وقت پیش من همیشه علاقه‌مند به مولانا بودم و اصلا این فرکانس و ویبراسیون مولانا برای من خیلی خیلی یه حال خیلی خوبی من میداد و این برنامه شما که دیگه اصلا دیگه نور علی نور حسابی دیگه، یعنی واقعا من روز شب با این برنامه مرتب گوش میدم، شعرها رو مرتب حفظ میکنم، مرتب سعی میکنم قانون جبران اجرا بکنم هر جور که میتونم. من لذت میبرم از همه کسانی که میان و قانون جبران رو اجرا میکنم، معنوی مالی، و واقعا دارم به خودشون کمک میکنم، به جامعه، به اطرافیان و به دنیا. واقعا ما داریم دنیا رو داریم پاک میکنیم و کمک میکنیم که خود این میزان من ذهنی، ذهنیت و این منیت خود پایین تر بیاد همش.
بله.
و حضور خیلی غالب باشه برای هممون.
پس ما مطابق صحبت های شما و دلایل علمی شما، اگه کسی بیشتر اوقات در حال ترس باشه، چه میدونم رنجش باشه، درد باشه، این آدم نمیتونه سازندگی بکنه، تصمیمات خوبی بگیره.
اصلا این تو چرا؟ چون کورتیزول بدن خیلی ترشح میشه. کورتیزول یه هورمونه که هورمون استرسه. این هورمون آدم همش خیلی استرسیه و بعد هم سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه. خیلی از سرطان ها، بیماری ها به خاطر این که این ترس و واهمه و نگرانی ها تو آدم زیاده و کورتیزول هم هورمون استرس هست. درست برعکسش اکسیتوسینه. یعنی اینا همه توجیه علمی داره، یه چیزی نیست که مثلا بگن سودو ساینسه، یک ساینسه یه علم مثلا همین جوریه. نه، الان دیگه ثابت شده این واقعا ساینسه، این علمه. الان ما داریم میبینیم که چه جور مراقبه کردن، به این برنامه گوش دادن، این فرکانس که میره بالا به طرف گاما، از بتا آلفا به گاما میرسه، اصلا آدم یه جور دیگه میشه. اصلا همونطور که گفتم نمیتونه آدم که از کسی متنفر باشه، کسی اکسیتوسینش بالا میره. یعنی این تنفر، این صفات رذیله، تمام اینا تحت شعاع قرار میگیره. بله بله، چقدر خوب آدم بتونه همیشه سعی کنه تو این فرکانس بالا قرار بگیره. و این برنامه آموزش های مولانا این کار رو با ما میکنه. ما اگر این کار رو انجام بدیم، مرتب با این برنامه، با این آموزش معنوس باشیم، که شما راجع به انس و معنوسیت رو برکردیم که در این غزل برنامه شماره 1025 خیلی زیبا توصیف کردید، این انس گرفتن و معنوس شدن، سعی کنیم با همون معشوق باید انس بگیریم. واقعا اینه که اصله. واقعا این برنامه ما رو میاره تو سطح بالا، ما رو از این منیت، این ذهنیت دور میکنه و تحت شعاع قرار میگیره این، و سعی میکنیم اون اصلمون زنده بشیم.
خیلی زیبا آقای دکتر، در تماس باشیم. میدونم شما خیلی گرفتارین، هر موقع وقت کردین یه تکستی چیزی به من بزنین، من زنگ بزنم، شاید ترتیباتی بدیم، شما ویدیوهای کوتاه درست کنید، ما برای جوانان، برای مردم، با همون دلایل علمی که دارید. چند تا پزشک دیگه هم هستن در برنامه گنج و حضور که بسیار خردمند مثل شما، اونا هم دارن کمک میکنن. بله، چشم، در خدمتتون باشیم. بازم زنگ بزنید.
خیلی خوشحال شدم.
ممنونم آقای دکتر پارس.
همیشه پایدار باشید.
قربون شما. ممنونم. خداحافظ. بله. یک کاری که برای شما کاملا میسره و میتونه انجام بشه، میتونین راه برین و این شعرها رو یادداشت کنید. دیگه این کارو که میتونید بکنید، یه قلم و کاغذ، یه دفترچه بگیرید، این شعرها رو بنویسید. تشریف ببرید پارک، یه جایی که قدم بتونید بزنید، این ابیات رو بخونید و هر برنامه رو هم به طور کامل گوش بدید. یه قسمتش رو گوش ندید، همه رو گوش بدید. بعد وقتی فهمیدیم برنامه چی میگه از اول تا آخر، بعد ابیات رو تکرار کنید تا به حرف آقای دکتر پارسا بتونیم عمل کنیم. مطابق صحبت های ایشون، زندگی مخصوصا فردی ما فورا میتونه درست بشه، حال ما میتونه خوب بشه، ما میتونیم بینشمون رو عوض کنیم. اگه درست ببینیم حالمون گرفته نمیشه، حالمون همیشه خوبه. سعی نکنید حال من ذهنیتون رو خوب کنید، حال من ذهنی خوب نمیشه. ولی به محض اینکه یه خورده بیدار بشید، حال اصلی شما که حال خداگونگی شماست، الست شماست، همیشه خوبه، همیشه خوبه. یه خورده از اون حال زندگی به دست بیارین، این حال رو دیگه رها میکنید. بله بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
خواهش میکنم.
خسته نباشین، خدا قوت. پرستو هستم، از کانادا خدمتتون تماس میگیرم.
بله خانم پرستو.
شکر بس شد استاد. من امروز مرخصی گرفتم، نرفتم سر کار که بتونم باهاتون تماس بگیرم. خدا رو شکر بس شد. خیلی وقت پشت خطم نتونستم. سعادت نبوده که
ببخشید. ممنونم پرستو خانم. بفرمایید خواهش میکنم.
استاد جان من بهتون میخواستم اول قبل این که متنمو بخونم تبریک بگم. واقعا این موفقیت بزرگ رو، پیغام های تلفنی خیلی پیشرفت کرده و این رو موقعی متوجه میشی که مال برنامه های قبل رو گوش بدین. من یه مدت دارم اونا رو گوش میدم، برنامه های 500 اینا، 600-500 اینا، بعد متوجه میشم که چقدر در واقع این هوشیاری روز به روز به سمت تکامل خودش داره حرکت میکنه و چقدر پیشرفت کرده. جسوی کل دوان مانند تیر، کی کند وقف از پی هر گند تیر. خب استاد اجازه بدین من متنم بخونم.
بله بله خواهش میکنم.
اجازه بدین بیشتر خطابم به دخترم هست و معذرت خواهی که بهش بدهکارم و میخواستم اینجا بخونم که یادگاری بمونه و انشالله بعدن حالا اگه خواست گوش بده. با اجازت.
خواهش میکنم.
بسم الله نور. این روزها دارم یاد میگیرم که تنها چیزی که به خدمت من میآید در این سراب فنای دنیا، کار کردن روی پناهگاه امن درون خودم و وسعت دادن به آن است. واقعا انگار سراب دنیا و فانی بودن آن را هر روز بیشتر حس میکنم. دو جهان ز نفخ صورت چو قیامت است پیشم، سوی جان مزلزل است و سوی جسمیان مرتب. ما چه بخواهیم چه نخواهیم افتادیم در این سراب فنا و تنها ریسمانی که میتواند ما را نجات دهد همون ریسمانی است که زندگی از طریق مولانا و آقای شهبازی برای ما پایین انداخته است. نگفتم از مرا آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. اگر ذره دقت کنیم میبینیم که همه ما مثل ربات شدیم. صبح از خواب بیدار میشویم، سر کار میرویم، نهار میخوریم، از سر کار بر میگردیم، میخوابیم، صبح روز بعد هم همینطور این روتین ها را ادامه میدهیم. ربات هایی شده ایم از جنس کجدم. هر که او بی سر به جنبت دم بود، جنبش از چون جنبش کجدم بود. کجرو و شبکور و زشت و زهرناک، پیشه او خستن اجسام پاک. سر بکوبم را که سرش این بود، خلق و خوی مستمرش این بود. بعد شروع کردیم به دعا کردن به درگاه خداوند که چرا ما اینقدر درد داریم. نمی شد ما از این دنیا کام بگیریم و خدا هر چیزی را که می خواستیم به ما می داد. بانگ زنهار از جهان برخواست، هیچ کس را نداد زنهاری. گفت آن صوفی چه بودی که این جهان ابروی رحمت گشادی جاودان. هر دنی شوری نیاوردی به پیش، بر نیاوردی به تلوین هاش نیش. شب ندزدیدی چراغ روز را، وی نبردی باغ ایشاموز را. جام صحت را نبودی سنگ تب، ایمنی را خوف نابردی کرب. خود چکم گشتی ز جود و رحمتش، گر نبودی خرخشه در نعمتش. صوفی که ما باشیم شکایت میکنیم، خداوند که رحمت بیکران است، نمیشد همراه این لذت‌های دنیایی درد و رنج نبود، چه چیزی از خدا کم میشد که هر چیزی را که میخواستم بدون درد به من میداد. این ربات که انسان باشد، که اشرف مخلوقات باشد، نیاز دارد آن علم محدود خود را را کند تا دسترسی به خرد کل داشته باشد و با آن خرد کار و عمل کند. کاش چون طفل از هیل جاهل بودی، تا چون طفلان چنگ در مادر زدی، یا به علم نقل کم بودی ملی، علم وحی دل رو بودی از ولی. با چون این نوری چو پیشاوی کتاب، جان وحیاسای تو آرد اتاب، چون تیمم با وجود آبتن، علم نقلی با دم قصد زمان. خیش ابله کن تبع نیرو سپس، رستگی زین ابلهی یا بی و بس. اکثر اهل جنت البلهی پسر، بهر این گفته است سلطان البشر. داشتم با خودم فکر می کردم که چه چیزی باعث می شود من به مدت 10 سال در یک همانیدگی گیر کنم و در باطلاق و گور ذهنم دفن شدم. کلیپی از خانم یلدا دیدم که یک جمله ایشان قلاب شد به جانم. اگر من ذهنی موفق شود اولین عینک غلط را به چشم شما بزند، شما به او دسترسی می دهید که عینک های بیشتری به چشم شما بزند و شما در جهنم دردها و سبب سازی ها فرو می روید. بله، متاسفانه من هم این دسترسی را دادم به من ذهنی و عینک پشت عینک آمد. حرف و حدیث اطراف آن شروع شد. ترسیدن، کنترل کردن وضعیت، حسادت کردن، حرص پیدا کردن، خشمگین شدن و همه هیجانات منفی من ذهنی، سرعت گرفتن و سرعت گرفتن این چرخ مکار ذهن و رفتن به آینده و جان بخشیدن به تصاویری که در آینده قرار است با به دست آوردن آن همانیدگی زندگی و خوشبختی شروع شود. کور شدن، کر شدن، صدای زندگی را نشنیدن و لیست بلند بالایی که از زمان حضرت آدم تا الان این لیست خرابکاری ادامه داشته و شروع شده و اگر در جایی متوقفش نکنیم این زهر به جان نسل‌های آینده هم می‌ریزد. شب رفت و هم تمام نشد ماجرای ما، ناچار گفتنی است تمامی ماجرا. و لحظه دور آدم تا روز رستخیز کوته نگشت و هم نشود این درازنا. یاد پیغام خانم فریبا در مورد نقش مادران و دختران افتادم. برای چندمین بار که گوش دادم انگار که باید هزاران بار دیگر هم گوش بدهم، چون هر بار برایم تازه است. الان چقدر راحت میتوانم اقرار کنم به تمام دردهایی که به جان دخترم ریختم و چقدر راحت میتوانم از او معذرت خواهی کنم و بگویم که اشتباه کردم. یادمه هر وقت که سوالی ازم میپرسید و منتظر بود با چشمان معصومش که دنیا را از لنز نگاه من ببیند و من به او بگویم درست چیز و غلط چیز. الان اکثر اوقات در سکوت پاسخش را میدهم، چون هیچ درست و غلطی وجود ندارد. هرچی که هست فقط هست، فارغ از قضاوتهای ذهن شرطی شده من. این روزها بیشتر سعی دارم او را متوجه راهنمای درونی خودش کنم. هر بار که از من سوالی میکند که این کار درست است یا غلط است، این کار را بکنم یا نکنم، به اون میگویم از مفتی ضرورت درون خود از سوال کن. دخترم معذرت میخواهم، به جانت زهر ریختم. معذرت میخواهم که کمتر باهات بازی کردم و بیشتر وقتم را در این حساب گذراندم. متاسفم که تو را به عنوان عشق در کودکی شناسایی نکردم. متاسفم که گاه یا قات کتکت میزدم. من را ببخش. متاسفم که آنقدر حرص و خشم و همانیدگی جلوی چشمم را گرفته بود که قدر دستان کوچکت و موهای قشنگت را که بوی بهشت میداد را نفهمیدم. ازت معذرت میخوام که با عقده‌های درونی خودم و با خشم و حسد و کینه بهت شیر دادم. ازت معذرت میخوام که نفهمیدم تو به عشق نیاز داشتی و مدرک تحصیلی من و مرتبه شغلی من و آینده من. معذرت میخوام که به خاطر وسایل خونه سر داد کشیدم و نذاشتم از بچگی لذت ببری، چون نگران لکه روی فرش و مبل بودم. من جا ببخش. متاسفم که نفهمیدم بهشت چیزی جز بافتن موهای خوشبویت و چیدن گل از باغچه حیات و آویزان کردن آن به موهایت نبود. با پیام خانم فریبا و بررسی این زخم ریشه‌ای و عمیق در جان زنها و دخترها میتوان کتاب ها نوشت. زخم عمیقی که تا استخوان ما ریشه زده. طرز هایی که به جان دختران از همون بچگی ریخته می شود. حس کمبودهایی که انسان را به جهنم و قهرهای ذهن هدایت می کند. بررسی ریشه این که چرا باید دعا کنیم خدا بهت پسر بده. انرژی و اثری که این دعا برای یک خانم باردار که بچه دختر در شکم دارد چیست؟ اثر این کلام روی دختر خردسالی که به او تلقین می شود از همون بچگی که برای کامل بودن و خوشبختی تو باید برادر داشته باشی، همسر داشته باشی، باید تکیه کنی به فرد دیگری. و این داستان غم‌انگیز ادامه دارد. باید هر فردی مخصوصا مادران جوان این احادیث تب را پرورش دهند و این زهری را که از نسل گذشته مادران ما به جان ما ریختند آن را به نسل‌های آینده منتقل نکنیم. ما با همه این درس‌ها همانیزه شدیم چون فرار می‌کنیم از ترس‌ها و درد هوشیارانه. هر حدیث تب را تو پرورش‌هایی بدش شرح و تعبیلی بکن وادم که این بی‌حال است. باید خود را جراحی کنیم. درد دارد، بله. خون می‌آید، بله. فریاد می‌زنیم از درد، بله. از دل و از دیده از بس خون رود تازه تو این معجبی بیرون رود. نعره لازید برگردون رسید، این ببر که جان زجان کندن رهید. اما چاره نداریم، این جراحی در قسمت‌های همانیده باید توسط ما صورت گیرد. این تیغ و چاقو را مولانا به ما داده، فقط کافی است در دستان حاضرترین پزشک عالم بدهیم که انجام بشود و خود را از شیر شیطان باز کنیم. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. بخورد او غریب چاشت خوری، بگشاید عجیب منقاری، بل همهیا و اند ربهمو، بخورد یرزقون در اسراری. بله، نشستن با این ترس ها و شرح و تعویل آنها بسیار بسیار مهم است تا بتوانیم این امانت را هرچه زودتر به خداوند پس بدهیم. خواه در صد سال خواهی یک زمان، این امانت و گذار و بارخون. خیلی ممنون استاد از وقتی که
بهم دادید. خیلی زیبا، خیلی مفید. آفرین بر شما. آفرین بر شما. خانم پرستو، دخترتون الان چند سالشونه؟
الان استاد 11 سالشه.
خب هنوز خیلی جوون هستن. الان عشق بدین. الان
بله.
بوسش کنید، بغل کنید.
بتونم جبران کنم.
بله بله. و شما خیلی خوب میدونین الان شغل شما چی هست گفتین؟
معلم
هستین. معلم هستین. آفرین آفرین. بله. خب ببینید خانم پرستو، ببینید هر کاری رو که ما تازه شروع میکنیم حتما درش اشتباه خواهیم کرد. مادری یا پدری هم، حتی شوهری یا زن خونه بودن هم همینه. یعنی ما اشتباه خواهیم کرد. مهمترین چیز در اینجا، البته سعی میکنیم اشتباه نکنیم، ولی چون اطلاعات نداریم اشتباه خواهیم کرد و باید بتونیم خودمون رو ببخشیم و یاد بگیریم. مهمترین چیز این نیست که ما اشتباه نکنیم، مهمترین چیز اینه که یاد بگیریم و دیگه اشتباه نکنیم و خودمون رو ببخشیم. من از شما خواهش میکنم، شما میبینیم همه ما مغبون شده ایم. من ذهنی همه ما رو، یا ما به عنوان من ذهنی سر خودمون کلاه گذاشتیم، مغبون شده ایم، به اندازه کافی با بچه هامون بازی نکردیم، قدر زندگی رو اون موقع ندونستیم. میتونستیم با همسرمون یه فضای گرم عشقی ایجاد کنیم، با بچه هامون بریم گردش، مسافرت، پارک، اینور اونور وقت بگذاریم، نکردیم. همش میخواستیم پول در بیاریم، پولمون زیاد بشه. مردا اینطوری بودن، بیشتر اینطوری بودن، نه همه. و نباید برگردیم خودمون رو ملامت کنیم، باید خودمون رو ببخشیم. ولی از حالا به بعد اون شعر رو بخونیم که تا حالا آب و من گل‌آلود کردم، از این به بعد یه نمی کنم. و باید هم خودمون رو ببخشیم، البته دختر شما جوونه، ولی اون یکی هم که مثلا فرض کن بچه های 20 ساله 25 ساله باید مادر و پدرشون رو ببخشن. باید ببخشن، بگن آقا حقیقت این است که آدم ها کار رو که شروع میکنن بلد نیستن، اشتباه خواهند کرد. برای چی من عرض میکنم که زن و شوهرهای جوان قبل از بچه دار شدن بیان به این برنامه گوش بدن، یه چند برنامه مولانا رو گوش بدن، شعرهاشو بخونن، بفهمن عشق چیه، من ذهنی چیه. من ذهنی خرابه، زندگیشون رو ممکنه خراب بکنه. اصلا محاله که دوتا من ذهنی ازدواج کنن. از این اشتباهاتی که آخر سر آدم میفهمه که مغبون شده نکنه. درسته، ما مغبون شدیم، ما ضرر کردیم، پس باید خودمون رو ببخشیم. شما باید خودتون رو ببخشید، عشق رو از حالا آغاز کنید. همیشه میشه عشق، و عشق شروع بشه، عشق واقعی، بچه ما هم به احتمالی که ما را ببخشی خیلی خیلی زیاده. ولی اگر نبخشیدم مسئله نیست، ما بهتر از اون نمیتونستیم. شما هم از پدر و مادرتون یاد گرفتین، از جامعه یاد گرفتین. آخه مگه میشه آدم به عنوان پدر یا مادر بچهشو کتک بزنه؟ این یعنی چی؟ الان اصلا معنیدار نیست. ولی خب اینو ما یاد میگیریم از پدر و مادرمون، انجام هم میدیم، بهتر از این بلد نیستیم. امروز با این فاش شدن دانش مولانایی، آموزش های او و بزرگانمون، ما میفهمیم که این کارهای خشونت در خانواده غلطه. از طرف یه قانون هم به ما میگه که نمیتونی این کارو بکنی. حالا ما چه از مرزهای عشق و اینا میگذاریم، میارسیم آخر به قانون باید جلوی ما رو بگیره. آقا مثلا همسرتو بزنی میری زندانی میشی ها. نباید کار به اونجا برسه که. بله ببخشید.
نه خواهش میکنم، اختیار خیلی من از وقتی که دادیم. بله استاد، این درس ها میاد بالا، بعد یه حس از وجدانی میاد، بعد جالبه که همین اتفاق یه چند شب پیش برام افتاد. اون صحنه هایی که مثلا کتک میزدم یا مثلا دعواش میکردم میاد بالا، انگار روی سطح میاد. بس در این بیتو که خوندم انگار آب روی آتیش شد، اونجایی که میفرمایند مگر دریای غفرانی که از او شویند زلت ها. یعنی آروم شدم، هم خودم بخشیدم، گفتم باشه الان روی سطح اومده و من باید خودم رو ببخشم که الان بتونم اون عشق رو بدم و بتونم جبران بکنم.
جبران کنید الان، جبران کنید الان، با هم وقت بگذرونید و خودتونو، اگر خودتونو نبخشیدین این طرف طیف هم ببینید، باز هم من ذهنی میشین.
بله
دقیقا درست، همون رفتارها رو یه جور دیگه تکرار میکنید.
بله دقیقا اینجوری. بله
خب چیز دیگه میخوایم بگین؟
ممنونم استاد جان از وقتی که بهم دادین. خدا رو شکر وصل شد و سعادت این رو داشتم که باهاتون صحبت.
بله منم خوشحالم وصل شد. خواهش میکنم، خداحافظی میکنم باهاتون.
قربان شما، خدا نگهدار. مرسی، خدا.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله. الان درست، شما پیغام دارید میخواییم بخونید؟
بله با اجازتون.
بفرمایید. بله
ممنون. ای که تو بی غم نی میکن غمش شاد شو از بوی یار، کت نظر یار نیست ماه ازل روی او، بیت و غزل بوی او، بوی بود قسم آن که محرم دیدار نیست. ما با چیزهای زیادی همانیده شدیم، هر لحظه این چیزها تغییر میکنند و یک لحظه هم بی غم نیستیم. باید این غم را دفع کنیم. اگر فضا باز بود ما به اصل خودمان زنده بودیم، ذره از این غمها وجود نداشت. حالا که زنده نیستیم باید با بوی یار، یعنی همین بیت و غزلها، خودمان را شاد کنیم. آشنایی گیر شبها تا به روز، با چنین استاره‌های دیو سوز. هر یکی در دفع دیو بدگمان، هست نفت انداز قلعه آسمان. دفتر پنجم، بیت 42-30 و 42-31.
راستی من قبلی هم یادم رفت، غزل 469 بود.
بله.
من ذهنی هر لحظه میخواهد یک فکر یا دردی را در ما بالا بیاورد. هر لحظه باید این ابیات که ستاره های دیوسوز هستند را تکرار کنیم. با تکرار این ابیات گلوله های آتشین به سوی این دیو پرتاب میکنیم. نمیگذاریم ما را در باسلاق درد و فکر بکشد و فضا بسته شود. این ابیات به ما خرد میدهند و جلوی خرابکاری ما را میگیرند. بعد از یک مدت نور این ابیات جلوی مانع سازی، مسئله سازی، دشمن سازی و درد سازی ما را میگیرند و در نتیجه همه جنبه های زندگی ما بهتر می شود. در فکر پشت فکر غرق نمی شویم. مود سیاه من ذهنی ما را نمی گیرد و در بیرون هم آثارش مشخص می شود. فقط نباید مثل کاتر وهم ما را بردارد که به جایی رسیدیم. پرتو آن وهم بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. عین آن حکمت بفرمودی رسول، زینقدر گمراه شد آن بلفضول. کانچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هست آن حقیقت در ضمیر. دفتر اول 32-32. به حضرت رسول وحی می شد و کاتب وحی هم اینها را می نوشت. وقتی که آنها را می نوشت و تکرار می کرد، یک گرمی در وجودش پیدا می شد و فکر می کرد که این گرمی از خودش است. تکرار ابیات مولانا هم باعث گشوده شدن فضا و ایجاد یک خردی در ما می شود. اما ما باید تکرار این ابیات را ادامه بدهیم. نگوییم که ما وصل شدیم و تمام شده است. اگر پیغامی می نویسیم، این عکس پیغام دل رسول است، مولانا است، ابیات است. همین یک ذره نباید ما را گمراه کند که آن چیزی که در ضمیر یک انسان زنده به حضور هست، در ضمیر ما هم هست. یک لحظه هم نباید فراموش کنیم که این نور ابیات است که این تأثیر را روی ما گذاشته. اگر ما هنوز بی‌غم نیستیم، اگر هنوز دردها در ما بالا می آیند، هنوز به فکر پشت فکر می افتیم، هنوز به سبب سازی می افتیم، پس هنوز چشمه الهی نشدیم. مصطفی فرمود که گبر هنوز، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود، گر تو ینبوع الهی بودی، این چونین آب سیاه نشودی. دفتر اول بیت 32-35 و 32-36. اگر ما به زندگی وصل شدیم، چرا سیاه دل می شویم؟ چرا فضای درد هنوز در ما کار می کند؟ چرا خاموش نیستیم؟ بس هنوز من ذهنی داریم. این بهبود جزئی هم ناشی از حکمت و خردی است که از مولانا و برنامه گنج حضور آمده. تا تبدیل کامل باید از این ابیات جدا نشویم. عکس چندان باید از یاران خش که شوی از بحر بی عکس آب کش. عکس که وزد تان تقلید دان، چون تیافه شد شود تحقیق آن. تا نشد تحقیق از یاران مبر، از صدف مکسر نگشتان قطر دور. دفتر دوم بیت 566-568. باید ارتعاش یاران خوشی مانند مولانا به ما بخورد تا در نهایت فضا باز باشد و هر لحظه از فضای گشوده شده پیغام بگیریم. ما الان در مرحله تقلید هستیم. تا زمانی که فضا به طور کامل باز نشده، تا دیگر چیزی به مرکز ما نیاید، باید تکرار ابیات را ادامه بدهیم. پاک کو از خود محجور افتاد، او ز پاکی خیش هم دور افتاد. پاکی محدود تو خواهد مدد، ورنه در خرج کم گردد عدد. دفتر دوم ابیات 1362 و 1365. اگر تکرار ابیات را کم کنیم، فضا بسته می شود و از ارتعاش یاران عشقی دور می شویم. این پاکی محدود به دست آمده هم از بین می رود. پاکی محدود ما مدد می خواهد، وگرنه ارتعاش من ذهنی خودمان و سایه منهای ذهنی این پاکی ما را از بین می برد. دوباره دردهای گذشته بالا می آیند. گر تو باشی راست و باشی تو کش، پیشتر می قش بدو واپس مقش. دفتر دوم ابیات بیت 1372. در ما هر مرحله هستیم باید بیشتر کار کنیم و نباید به عقب برگردیم. مرسی آقای شهبازی.
خیلی زیبا. خیلی زیبا. آفرین. یه ویدیو بکنید خانم یلدا. بله بله. قرار شده شما یکی دو تا ویدیو درست کنید در هفته، درسته؟
بله انشالله.
درست میکنید؟
بله.
خیلی خوبه. خیلی خوبه. ماشاءالله. ماشاءالله.
مرسی.
بله ممنونم، خداحافظی میکنم با اتون.
خدا بگرد. خدا.
بله، یه فنی که من ذهنی داره همین که خانم یلدا در پیغامشون گفتن، مولانا به اصطلاح مثال کاتب وحی رو میزنه. کاتب وحی که وحی میومد به حضرت رسول و مینوشت، درش گرمی پیدا میشد، گفت من هم صاحب وحی هستم. منتها وقتی جدا شد از حضرت رسول شروع کرد به بد و بیرا گفتن و ناسزا گفتن. شما اگه چشم الهی هستین که دیگه همیشه هستیم، بس چرا الان ناراحتین؟ چرا تلخ شدین؟ بس شما چشم الهی نبودین. از اونجا نتیجه گرفت که اگر بیتها را میخونید، برنامه را گوش میکنید، حالتون خوب شده، ولی باید ادامه بدید. و یا اگر برگشتین منفی باف شدین، دوباره به کسی ناسزا گفتین، پس هنوز چشمه نشده اید، ادامه بدید. خلاصه نتیجه ادامه بدید. یه روزی که چشمه بشین خودتون میفهمید و اون موقع دیگه به هیچ وجه شما رو نمیشه به اصطلاح منفی کرد، نمیشه شما ناله کنی، شکایت کنی، یا بعد یکی دیگه رو بگین. دائما یه انسان سازنده خواهیم بود. بفرمایید. خانم ریحانه، کمی بلندتر صحبت کنید. بله خوب هستم. بله
الان بهتر شد؟
بهتر شد. به میکروفونم صحبت نمی کنید؟
نه.
بله بله الان خوب شد. بله بفرمایید. خوبین؟
مرسی، ممنون. با اجازه یه متن نوشتم با تون به اشتراک گذارم.
بفرمایید.
چراغ هایی را که با تکرار چند بیت کلیدی از حضرت مولانا برایم روشن شدند و با تون به اشتراک میذارم. همچنین هر شهوتی اندر جهان، خواه مال و خواه جا و خواه نان، هر یکی زینها تو را مستی کند، چون نیابی اون خمارت میزند. این خمار غم دلیل آن شده است که بدان مفقود مسئولیت بوده است. با تکرار مداوم این ابیات از خودم سوال می‌پرسم که آیا من هنوز شهوت مال، جا و نان این دنیایی را دارم؟ آیا هنوز دکانم باز است و مشغول خرید و فروش و اهمیت دادن به خواسته ها و فکرهای من ذهنیم هستم؟ بله، در خودم دیدم هنوز دنبال هویت گرفتن از خواسته های این جهانی هستم. هنوز یادم می رود که اصل وجودیت ما زندگی است و همه ما امتداد او هستیم. هنوز زمانهایی می شود که یادم می رود پوز دادن، داشتن و خریدن هر چیز بیشتر چیزهای این دنیایی افتخار و ارزش نیست. برای مثال در سال نو میلادی به خودم روا داشتم و پالتو گران قیمتی برای خودم خریدم. خریدن پالتو اصلا مشکلی ندارد، ولی آیا لازم و ضرورت داشت که من پالتو به آن گرانی بخرم؟ در آن لحظه خرید پالتو نیاز اصلی من نبود، بلکه نیاز اصلی من در حقیقت هویت گرفتن از برند آن پالتو بود. در واقع تمام هدف من این خرید قرض کردن ارزش این جهانی بود. و در حین خوردن غذا گاهی انقدر حرص میزنم و شهوت نان دارم که با وجود اینکه چند دقیقه از دیر شدم، ولی همچنان به خوردن ادامه میدهم و مدام برای خودم دلیل میآورم که حیف نیست این غذای خوشمزه را نخورم، با این توهم که اگر تمام نکنم قطعا از گشنگی میمیرم. لازم به ذکر است که بگویم به خاطر این تجربیاتی که با شما به اشتراک میگذارم اصلا خودم را ملامت و سرزنش نمی کنم، بلکه خدا را شاکرم که چشمم را باز کرد تا متوجه این موضوعات بشوم و دستش را بگیرم. باید بدانم که از این دکان و خانه باید بیرون بپرم و عبور کنم. باید بدانم که شهوت‌های این جهانی نباید برایم اهمیت داشته باشد، زیرا همه اینها تنها بازی‌های زندگی هستند. وظیفه من این است که فضا را بگشایم و برای براق بصیرت سوار بشوم و سفر کنم. اونی که بر براق بصیرت سفر کنند بی ابر و بی غبار در این مه نظر کنند، در دانه های شهوتی آتش زنند زود، و زامگاه سعد به یک تک عبر کنند. دیوان شمس غزل 862. باید فقط به زندگی به خدا بنگرم و همان نیدگی ها را یکی یکی بیاندازم و دانه های شهوتی را آتش بزنم. باید کرکره این دکان را برای همیشه پایین بکشم تا دیگر نه همانیدگی از کسی بخرم و نه با فروش همانیدگی ها کسی را به درد سر بیاندازم. باید زندگی را در همه انسان ها ببینم. باید اول عاشق خودم و بعد عاشق دیگران بشوم. بکن به خود پرداختم، انگاز ها انداختم، قدر جنون بشناختم، اندیشه ها گشتم بری. باید دست از تجارت با من ذهنیم بردارم تا مشتری اصلی یعنی خداوند با خاموشی من خودش را، عشق حقیقی را از زبان من بیان کند. مشتری ما سلاح اشترا، از غم هر مشتری هیم برترا. دفتر پنجم بیت 463. خرص کردن ارزش از چیزهای این جهانی و فروش به مردم برای دریافت تایید و توجه آنها هیچ دردی از من دوا نمی کند. به جای آن باید با دید ناظر در این لحظه حاضر باشم تا وقتی شاه در لباس متفاوتی با اتفاق می آید او را بشناسم و مثل بازرگان بدون این که دستم بلرزد تون تون همانیدگی ها بدهم و برود و خلعت حضور را بگیرم. نلرزد دست وقت زر شمردن چو بازرگان بداند قدر کالا. دیوان شمس غزل شماره 103. خیلی ممنون از وقتی که به من دارید آقای شهر.
خیلی زیبا، خیلی مفید، آفرین بر شما ریحان خانم. چیزهایی را در خودتون کشف کردین، آفرین. شما پس دیگه قرار شده که دو چیز را از جهان قرض نکنید، یکی درده، چون خداوند به ما درد نداده، ذات خداوندی درد نداره، یکی هم ارزش، چون به ذات شما با ارزش هستین. درسته؟ ارزش از جهان قرض نمی کنیم. خیلی خوب گفتین. شما گفتیم به این پالتو احتیاج نداشتم، به خاطر برندش میخواستم از جهان ارزش قرض کنم، این پالتو رو بپوشم، برندش رو مثلا مردم ببینن، به من ارزش بیشتری بدن. و شما اینو در خودتون کشف کردین که این من ذهنی دنبال گرفتن ارزش از جهانه. جلوشو گرفتین. حالا جلوشو وقتی میخواد درد ایجاد کنه، مسئله ایجاد کنه، اون موقع هم بگیرید. بگین که من به ذات به ایمان الست با ارزشم و بدون درد. درسته؟ درد بیشتری نمیخوام. نمیخوام به سوها برم و درد از این جهان قرض کنم. اون شعر رو حفظین شما؟ هر طرف
رنجیده گرگون قرض کن، آنگه برو، جز به سوی بی سوی ها آن دگر بی حاصل است.
آفرین، آفرین. خب ممنونم از شما، عالی.
چی از شما، دستتون در نکنه، یک دنیا ممنون، خدا نگهدار.
خب یه خانم جوان متوجه این پدیده ها میشه، عالیه، عالیه، به موقع داره عمل میکنه. بفرمایید.
علی سلام شوازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
من پویام از آلمان مزاحمتون شدم.
بله بله، خواهش میکنم، صداتونم خیلی خوب میاد.
خدا شکر. علی شهبازی، من یه متنی دارم اگه اجازه بدیم.
بله بله بفرمایید. بله،
اسم متن هست به من نگر. ولیک آن را که طوفان بلا برد، فرو شد گرچه من فریاد کردم. مگر از قعر طوفانش برارم، چنان که نیست را ایجاد کردم. این تنها خداوند است که از نیست هست ایجاد می کند. این تنها خداوند و پیر او هستند که انسان را از هر طوفانی می توانند نجات دهند، آن هم پیری همچون مولانا. در شرایطی که در تنگترین و سختترین شرایط مالی قرار داشتم و و در مضیقه بودم و تنها امیدم به این بود که افزایش حقوق طبق توافق سال قبل با رئیسم بالاخره به ثمر بنشیند انجام نپذیرفت. چیزی که واضح بود این بود که قرارداد کاری بینمان بعد از 3 سال باید تمام میشد. قیمت ها هر روز در اروپا می رفتن بالا ولی حقوق من بعد از 3 سال تغییر نکرده بود. مگر از قعر طوفانش برارم، چنان که نیست را ایجاد کردم. به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان خانه عبور. به موازات این شرایط که با آموزه های مدانا پیش می رفتم، شما این شعبازی عزیز شروع کردید از چندین برنامه قبل به بیان این مطلب که بعد از هر سختی آسانی به همراه است. درد عسر افتاد و صافش یسر او، صاف چون خرما و دردی بسر او. یسر با عسر است هین آیس مباش، راه داری زین ممات اندر معاش. رو خواهی جبه بشکافه پسر، تا از آن صفت براری زود سر. شما توضیح دادید اصولا من ذهنی و یا آن هویت توهمی که ما برای خود درست کرده ایم همهش یکشا عسر و سختی است و در پی خودش یسر و آسانی را پنهان دارد. این مثال برای هر شرایط مادی این جهانی هم برقرار است. مولانا میگوید درد یعنی تلخی تهنشین شده شراب عسر است و صافی شراب یسر و آسانی، و هر صافی مثل خرمای رسیده است و برعکس هر دردی مانند بسر و خرمای نارس است. یسر با عسر همراه است و ناامید مشو و از این مردگی به معاش راه داری. آسودگی میخواهی پوسته بشکاف تا از آن صفت زود سر برآوری. مگر از قعر طوفانش برآرم، چنان که نیست را ایجاد کردم. به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان خانه عبور. این شد که دست به کار شدم و بی‌وقفه دنبال کار جدید میگشتم و میگردم. شرایط بازار کار بسیار فشرده است. هفتگی 20 جا درخواست کار میفرستی، 10 جا جواب نمیدهند، از 10 جای دیگر 8 جا با ایمیل رد میکنند، 2 جا اولین مصاحبه مجازی را انجام میدهند و در نهایت 1 جا حضوری دعوت میکنند و آن 1 جا هم بعد از 1 هفته رد میکند. خلاصه اینکه شرایط بسیار مهیاست که من ذهنی در اولین قدم عینک ناامیدی را به چشم بزند. مگر از قعر طوفانش برآرم، چنان که نیست را ایجاد کردم. به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان خانه عبور. بارها فرمودید که اولین عینک معکوس بینی که به چشمانمان زده شود بقیه عینک ها را هم به همراه دارد. ناامیدی، عدم توکل و نارضایتی و ناشکیبایی و ناشکری و غیره را با خودش به همراه دارد. ذهن مدام می گفت عمران هم شد رشته، یک دکتری، دندون پزشکی، داروسازی، تاجری می شدی تا اینقدر پول دغدغه نشود. و من بیت‌های زیر را برای خود بارها می خواندم. بر هرچه امید استت کی گیرد او دستت، بر شکل عصا آید وان مار دو سر باشد. وان قصه که میگویی آن چاره نکردم دی، هر چاره که پنداری آن نیز قرار باشد. ناامیدی ها به پیش او نهید، تازه درد بی دوا بیرون جهید. انبیا گفتند نومیدی بد است، فضل و رحمت های باری بی حد است. بعد نومیدی بسی امید هاست، از پس ظلمت بسی خورشید هاست. گفت پیغمبر که چون کوبی داری، عاقبت زان در برون آید سری. پس چه چاره جز پناه چارگر، ناامیدی مثل و اکسیرش نظر. قشن روزی 5 دقیقه من تموم شده، اگه اجازه بدین من قول میدم یه چندی هم
ادامه بدین، راحت باشین.
در همین اثنا شما در برنامه اخیر بسیار بسیار بر 3 مفهوم تاکید کردید. اولینش این که رحمت بی حد که دائما جاری است، بعد توکل و تسلیم بود و و سوم اینکه امتحان تلخ را و اوت را رحمت بدانیم. رحمت اندر رحمت آمد تا به سر، بر یکی رحمت فرو ما ای پسر. رحمت بی حد روانه هر زمان، خفته اید از درکان ای مردمان. نیما جان هم گفتن گر بخواهی و نخواهی رزق تو، پیش تو آید دوان از عشق تو. و شما فرمودید جز توکل جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. ای رفیقان راه ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار. جز که تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نر خونخاره ای. نیست کسبی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. و اینکه شما در نهایت فرمودید رحمتی دان امتحان تلخ را، نقمتی دان ملک مرو و بلخ را. کار زندگی شگفت آور است. انتخاب غزل شما 1145 و همین سه کلمه به من نگر برای من کافی بود. به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان خانه عبور. این که در هر وضعیتی که هستم آن دکان خانه بازی است و بازی را با باطن جدی نباید اشتباه گرفت. آقا مصطفی عزیز از گلستان مدت‌ها قبل فرموده بودند که با استناد به بیت ننگرم کس را وگر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم، خیلی چیزها برایشان باز شده بود. ایشان گفتند ننگرم آمد ندا تا ننگرم، ننگرم میگویم و هیچ ننگرم. ننگرم یعنی که ساکت انس تو، تا خدا باشد زبان در گفتگو. ننگرم یعنی که استغفار کن، گر غمی آمد برو تو کار کن. ننگرم یعنی که لا علم لنا، ما نداریم علم در حل انا. برای من اما به من نگر الهام بخش بود. در هر سختی ندایی در گوش من میگفت که به من نگر. در هر ناامیدی ندایی میگفت به من نگر. هر جا آواز بی صبری و ناشکری بلند میشد چیزی در من میگفت به من نگر. هر جا دست به شکایت میخواستم بزنم ندایی میگفت به من نگر. هر جا فضا بسته میشد ندایی میگفت به من نگر. هر جا توکل کم میشد آوایی میگفت به من نگر. در هر اتفاق، در هر شرایط، در وضعیت اکنون، در این لحظه آوا میگفت به من نگر. به من نگر که منم مونس تو، منم همراه و آرامش بخش تو، منم وسیع کننده زمین تو، منم شهر دهنده سینه تو، حتی اگر فضا گشایی سخت شده و ناممکن جلوه می کند. به من نگر. به من نگر که من جایی نرفتم. به من نگر که من از رگ گردن به تو نزدیکترم. به من نگر که من در هر لحظه و این لحظه با تو هم. و در من گویی ننگرم و به من نگر دو قدمی شدن تا راه وصال. خطوتینی بود این ره تا وصال، مانده هم در ره ز شستت شست سال. راه رسیدن به خدا راه وصال دو قدم بیشتر نبود. یکی اینکه یک سری چیزها را ننگرم و انجام ندهم و پرهیز کنم، و یک قدم هم اینکه به من نگر و به یک سری چیزها با انتخاب و آگاهی بنگرم. آن هنگام دیگر در دام گمراهی 60 سال اسیر نخواهم شد، مگر از قعر طوفانش برآرم، چنان که نیست را ایجاد کردم. به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان و خانه عبور. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست.
خیلی زیبا
ترمنده من، خیلی خیلی
خیلی خیلی خوب، خیلی خیلی خوب. یه ویدیو بکنید اینو چه ما بتونیم ازش استفاده کنیم. عالی بود، عالی.
مرسی،
قربون شما. خداحافظ. بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
بله بله، سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
زرین هستم استاد.
خواهش میکنم خانم زرین، بفرمایید.
با اجازتون. به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان و خانه عبور. کلام من شنوی در لحد، خبر شودت که هیچ وقت نبود نبودی ز چشم من مستور. مولانا میگوید هرچه غیر از خدا به مرکز ما بیاید و با آن اونس بگیریم در حال باز کردن دکان هستیم. دکانهایی که باعث حجاب و پرده بین ما و خداوند می شوند و ما نمی توانیم خداوند را ببینیم و با او خونس و درخش دوستاد و با او خونس و اونس بگیریم و همدم شویم، زیرا هر آنچه را که ذهنشان می دهد برای ما جدی و مهم است و سبب می شود که ما هوشیاری جسمی پیدا کنیم و با داشتن هنرهایی که در ما خودنمایی می کنند در این در حال رفت آمد در این دکان پرسرصدا و شلوغ بازار هستیم تا کسی را پیدا کنیم و خود را بفروشیم، هرچه بیشتر بهتر. اما از روزی که خود را ارزان بفروشیم، مثلا مورد تایید و توجه کسی قرار نگیریم، به درد می افتیم، احساس حقارت می کنیم، پژمرده می شویم، شروع به ملامت کردن خود و دیگران می کنیم و به دنبال باز کردن دکان دیگری می رویم و با سبب‌سازی های ذهن دچار انقباض های پی در پی می شویم، سست و سخت می شویم و به کلی فراموش می کنیم از چه جنسی هستیم، چون در گلولای همانیدگی ها گیر کرده ایم و یک بار رو به سوی زندگی نکردیم تا سلام و صدایش را بشنویم و با ماندن در دکان و غیر را مونس خود کردن شروع به دریدن خود و دیگران می کنیم. خروب خودمان می شویم، از درون خودمان را پاره پاره می کنیم، می ترسیم، گله و شکایت می کنیم، نمی توانیم در معرض تیر خداوند دوام بیاوریم، امتحانهای او را پس می زنیم و با ندیدن رحمت زندگی خود را در آتش جهنم همانیدگی ها می اندازیم. ما به شیره گرفتن از جهان را داریم و با رفتن به گذشته و آینده به دنبال بالا بردن سود و منفعت خود در این دکان هستیم. مرتب با قضاوت و مقاومت های من ذهنی تنها مونس و همدم خود را به فراموشی می سپاریم. درهای پیران و بزرگان و کسانی که به زندگی زنده شدن اهمیت نمی دهیم. در دکان با سرمایه اصلی من که زنده شدن به حضور و شکفته شدن به ابدیت و بی نهایت است و در معرض تجارت همانیدگی ها قرار می دهیم و زندگی را تبدیل به درد می کنیم. با دویدن به دنبال آدرس های غلط من ذهنی گردن خود را به توهمات و سراب های این جهان می بندیم و از آوردن همانیدگی ها و اجسام به مرکز من پرهیز نداریم و با گذاشتن حسن خود در مزاد وقت خود را تلف می کنیم. با مسئله سازی، دشمن سازی و مانع سازی حرف می زنیم، بد درست می کنیم. همیشه در حال بحث و جدل و نزاع هستیم. در دکان ناظر شاهد نیستیم، صبر نداریم، کج و بد می بینیم، از زیر آهنگ و قوانین خداوند فرار می کنیم و دائم خودمان را سرنگون می سازیم. هر مولانا به ما می گوید می خواهی خداوند مونستان شود، کلامش را بشنوید، رحمتش را ببینید، فضا را باز کنید، مرکز را از همانیدگی ها پاک کنید و از این دکان و دام و دانهایی که در آن است و شهوت و وسوسه شما را زیاد می کند و فکر می کنید اینجا خانه شما با تسلیم و مرکز عدم و فضا گشایی به یک تک و نظر عبور کنید. قومی که بر براق بصیرت سفر کنند، بی ابر و بی غبار در آن مه نظر کنند، در دانه های شهوتی آتش زنند زود و از دامگاه سب به یک تک خبر کنند. ممنونم استاد.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. خیلی زیبا. بله، بچه ها میخوان صحبت کنند.
بله استاد، با اجازه شما. خدا نگهدار. سلام استاد.
بله،
خدا
سلام.
قوت.
خواهش میکنم. خوبین شما؟
بله استاد، خیلی ممنون. شما خوب هستید؟
خیلی خوب. بله، بفرمایید.
با اجازتون. اصل ماهی آب و حیوان از گل است، حیله و تدبیر اینجا باطل است. مثنوی دفتر سوم بیت 3072 میگوید اصل ماهی آب است، پس اصل انسان که تبدیل شده است به زندگی هوشیاری. ولی کسی که من ذهنی دارد از جنس حیوان است، از جنس گل است. پس مواظب باش که حیله های من ذهنی، حیله های همانیدگی ها، حیله های فکری که می کنی در حضور خداوند باطل است. چون نکردی هیچ سودی زین حیل، ترک حیلت کن که پیش آید دول. مثنوی دفتر دوم بیت 3172. تا حالا با من ذهنی در کار تبدیل دخالت کرده ای و بدانی که آن حیله بوده؟ یعنی فکر کردن به وسیله فکرهای همهویت شدگی حیله بوده؟ تا الان تو هیچ سودی نبودی، هیچ نتیجه نگرفتی. حالا تو بیا یک مدت به را خاموش کن، ترک حیلت کن تا زنده شدن تو به این دولت یا نیکبختی به حضور برای تو پیش بیاید. بگذار او تو را تغییر دهد، تبدیل کند. این کرم من ذهنی را بیرون می آورد و به پروانه حضور تبدیل کند. چون که یک لحظه نخوردی برز فن، ترک فن گون طلب رب بلمنن. مثنوی دفتر دوم بیت 3173. میگوید تا حالا یک لحظه هم از اینکه با من ذهنی در کار تبدیل دخالت کرده ای میوه نخوردی. پس تو بیا به خودت بگو، آیا تا به حال که با من ذهنیم عبادت کردم، خدا خدا کردم، آیا به جایی رسیدم جز اینکه دردهایم زیاد شد؟ آیا به تدریج که سنم بالا می رود از دردهای من ذهنی مثل رنجش، مثل برزی، انتقام جویی، حسادت، چشم و همچشمی، مقاومت، قضاوت و غیره در من کم شده؟ آیا من هم هویت شدگی هایم را کمتر کردم، شناسایی کردم؟ نه، پس بیا ترک فن کن. فن یعنی کارهایی که بر اساس فکرهای من ذهنی صورت میگیرد. پس تو بیا فکر کردن بر اساس انگیزه‌های من ذهنی را کنار بگذار، ترک فن کن. پس بیا تلف کن رب المنن، یعنی خدای نعمت‌ها را. چطوری تلف کنیم؟ با فضاگشایی و تسلیم. اگر در این لحظه ما توانستیم ذهنمان را خاموش کنیم و فضا را باز کنیم، این همان طلب کردن ریب المنن است. از بهترین نعمت آزادی است. آزاد شده از همهویت شدگی هاست تا کرم من ذهنی بیرون بیاید و پروانه حضور کارش را بکند. استاد تمام شد.
بله ممنونم. خواهرتون میخوان صحبت کنند؟
بله استاد، با اجازتون. خدا نگهدار.
ممنونم.
سلام استاد، خدا قوت.
ممنونم، سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
یک تا هستم 10 ساله.
بله یک تا خانم، خواهش میکنم، بفرمایید.
اجازه شما. دل عاشقان بشارت که نمان این جدایی، برسد به سال دولت بکند خدا خدایی. به کرم مرید مزید آید، به هزار اید آید، تو جهان مرید آید، تو هنوز خود کجایی. شکر وفا بکاری، تو روح را بخاری، تو زمانه آرداری، به نهم فلک برآیی. کرمت به خود کشاند، به مراد دل رساند، کم این و آن نماند، بدهد صفا صفایی. هل عاشقان صادق، نروید جز موافق، سعادتی سابق درون با وفایی. به مقام خاک بودی، سفر نهان نمودی، تو به آدمی رسیدی، هل تا به این مقامی. تو مسافری دوان کن، سفری بر آسمان کن، تو به جون پار پاره که خدا دهد دهایی. بنگر به قطعه خون که دلش لغت نهادی، که بگشت گرد عالم از را پر پایی. تو بگر نفسی روی به مغرب، نفسی روی به مشرق، نفسی به عرش و کرسی، که به نور اولیایی. بنگر به نور دیده که زند بر آسمان ها، که کسی که نور دادش بنمای آشنایی، خموش از سخن گذاری، تو مگر قدم نداری که اگر بزرگواری که اسیر تنگ نایی. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، ممنونم، بازم خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خداحافظ. بله بفرمایید.
سلام و درود.
بله سلام، خواهش میکنم.
خدا قوت، استاد فرخنده هستم.
بله خواهش میکنم فرخنده خانم، بفرمایید.
بله با اجازتون. آشنایی دیر شبها تا به روز، با چنین استعاره های دیو سوز، هر یکی در رفع دیو بدگمان، هر نفت انداز قلعه آسمان. دفتر پنجم بیت 42-30. این که هر لحظه عادت دارم که هر صورت یک چیز یا یک تصویر من ذهنی توهمی را به دل خودم راه می دهم و امید این که به من زندگی بدهد. زندگی از طریق این بیت زیبای مولانا مرا از این آگاه می کند که می دانی عاقبت این عمل تو چیز. صورتی را چون به دل ره می دهند از ندامت آخرش ته می دهند. دفتر ششم بیت 344. بیایم این عادت غلط را از خودم دور کنم و از این لحظه هر تصویر من ذهنی می خواهد به هزاران طریق به دلم راه پیدا کند و جای زندگی را اشغال کند، برند به او بگویم بیرون برو. نذارم اختیارم را کامل به دست بگیرد، ترکیبش را ویران کنم. گر صورتی آید به دل، گویم برون رو ای مزل. ترکیب آن ویران کنم، گر او نماید لمطوری. دیوان شمس غزل 24-49. این که عادت دارم که مدام برای نگه داشتن من ذهنی سر جنگ و ستیزه با قانون قضا و کنفکان داشته باشم، بعد هم معترضم که ترا زندگی با من در ستیزه و تضاد است، جوابم رو از این بیت آموزنده مولانا میگیرم. با غذا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم غذا با تو ستیز. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زهق از رب الفرق. دفتر اول بیت 910. چرا که غذا تیریست که از طرف زندگی به سمت همان دیگه های من پرتاب میشود. زندگی میخواهد من به جای شکستن این تیرها خشم خود را بشکنم. تیر را مشکن که این تیر شهید نیست پرتابی سشست آگهید. ما رمیتا از رمیتا گوب حق، پار حق بر کارها دارد سبق. خشم خود بشکن تو مشکن تیر را، چشم خشمت خون شمارد تیر را. تیر را بوسه ده بر تیر و پیش شاه بر تیر، خون آلوده از خون تو در. دفتر دوم بیت 13-5. چرا که مداومت من و شکستن خشمم به جای شکستن تیر قضا، عنایت زندگی را به سمت من جلب می کند. قضا که تیر حوادث به تو همی انداخت، تو را کند به عنایت از آن سپس سپری. دیوان شمس غزل 356. این که مدام عادت دارم که بنالم، شکوه و شکایت کنم که چرا دیگران مانع زندگی کردن من هستند، قصد آزار و اذیت و آزار به دل کردن مرا دارند. زندگی از وجود منیت وجود من را آگاه می کند. عمر رفت و تو منی داری هنوز، راه بر ناایمنی داری هنوز. زخم کاید بر منی آید همه، تا تو می رنجی منی داری هنوز. عطار غزل 413. تو را هر آن که بیازرد شیخ و واعظ توست، که نیست مهر جهان را چو نقش آب قرار. دیوان شمس غزل 11-34. این که خوب کردم به رفتار ابلیسانه، مسئولیت هوشیاری خودم را نمیپذیرم و زندگی و دیگران را مقصر و متهم خطاب میکنم. بیایم همانند آدم فریاد ظلمنا نفسنا سر بدهم که کسی جز خودم مقصر نیست و کسی جز خودم به من ظلم نکرده است. گفت شیطان که به ما اقوی تنی، کرد پنهان فعل خود دیو تنی. گاف آدم که ظلم نا نفسنا اوز فعل حق نبود قافل چما. دفتر اول 14-88 چرا که زندگی میخواهد، چرا که حق همی خواهد که تو زاهد شوی تا غرض بگذاری و شاهد شوی که این غرض ها پرده دیده بود بر نظر پرده پیچیده بود. دفتر ششم بیت 28-72 این که عادت کردم به چشمند سبب سازی بیایم این چشمند را بردارم چرا که مانعی می شود که زندگی را ببینم و همین که خودم نمی بینم فکر می کنم او ریز مرا نمی بیند. برخلاف تصور من اون همیشه با من بوده هست و از تمام اعمال و افکار و اسرار درون بیرون من با خبر است. چشمند خلق جز اسباب نیست، هر که لذت بر سبب زذهاب نیست. دفتر ششم بیت 13-13 ایرانا لان راه و روز شب چشمند ما شده دید سبب. دفتر ششم بیت 28-89 گفت بهبه محکم این شاه بود فعل ما می دید و سرمان می شنود. دفتر ششم بیت 28-57 زندگی خطاب به من می گوید سلام من شنوی در لحظ خبر شودد هیچ وقت نبودی ز چشم من مستور. دیوان شمس غزل 11-45 ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین. خب کسی دیگه میخواد صحبت کنه یا تنها بودی؟
تنها هستم.
ممنونم، خدا حافظ شما.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
آقای شهبازی فرح هستم، 37 ساله از تهران.
خانم فرح لطفا تلویزیونتون رو خاموش کنید.
بله، گوشیم بود قطع کردم چون یه بار گوشی میگیره.
بله بله.
من جاری خانم زهرا هستم از خمین.
خیلی خوب.
که یه بار پیام دادن گفتن که من با جاری فرح هم
دیده. بله بله. خیلی خوب. ببخشید صداتون درست نمیاد الان.
صدا من هم ببخشید گوشی جابجا شده بوده. الان صدامو دارین؟
خیلی خوب. بله
بله ببخشید من صدای شما رو خوب نداشتم. اجازه بدیم مثلمو پیدا کنم.
شما متن آماده نکرده زنگ زدید؟
چرا؟ چون فکر نمی کردم بگیره. خب چون خیلی سخت می گیره شما آقای شهبازی.
اب نداره، عجله نکنید.
آخه معطلی. در مورد همین غزل اخیر یه متنی نوشتم. در مورد این غزل جدیدمون که
بله
به من نگر که منم مونس تو اندر گور.
بله
نوشته بودم اگر اجازه بدین از حفظ بخونم.
بله
نوشته بودم که وقتی که ما این به من نگر باید چیز باشه، وقتی که ما میگیم به من خداوند نخی به ما میگه که به من نگر، یعنی این که دیگه به همسرت نگاه نکن، به فرزندت نگاه نکن، به پولت نگاه نکن، به هیکلت نگاه نکن، فقط به من نگاه کن و این نباید همراه با حس معامله باشه. چون ما وقتی که خیلی از کارا رو که میکنیم از خدا یه طلبی هم کنارش داریم، یعنی هم میخوایم از خدا که مثلا همراه با این خواسته من تو هم باید یه چیزی به من بدی. خود من زمانی که یه پیرزن یا پیرمردی سوار ماشینم میکردم همیشه از خدا میخواستم که خدا یا من اینا رو سوار ماشین میکنم به مقصد میرسونم و هم مسیرم مثلا بودن، میگفتم خدا یا مثلا پدر مادر منم که سالمند و پیرن افرادی رو سر راهشون قرار بده که بهشون کمک کنه و این یه جوری معامله با خداوند بود. بعدا فهمیدم کارهای خیلی هم که ما انجام میدیم همراه با حس معامله است و این نگاه کردن به خدا نیست.
بله.
و فرمودین که به من نگر، یعنی این که باید هر چی غیر از خدا داره رو کنار بگذاریم، یعنی که اغیار نباید اینجا الان باشن. بعد هی سما کنتم فولو و چکم نه و هو هازل لذی لم ینحکم، اصلا حق ندارید به چیز دیگر نگاه کنید، فقط به من نگاه کنید. بعد زندگی به امتداد خودش میگه که به من نگاه کن، ما به غیر نگاه میکنیم. زندگی میگه مونس تو من هستم، با من انس، با من باید انس بگیری در این قبر زن. به خواب همالیدگی ها رفتن شبیه مردنه، در این شب از تولد تا مرگ فرصت داری از ذهن بپری بیرون. با فضاگشایی و انس با من از فضای همانش که دکانی برای فروش و نمایش هنرها شده عبور کنی. ذهن تنگه، تحمل نداره، خانه تو نیست. باید منزلت را به فضای گشوده شده که جا برای همه کس و همه چیز دارد تغییر دهی. وقتی که گفتیم فضا گشوده میشه، متوجه میشیم ما میتونیم اشتباه کنیم، دیگران هم میتونن اشتباه کنن. و فرمودین که این فضای گشوده شده عرض اللهه، یعنی بی نهایته، اما قبر کوچیکه، جا نیست، جا برای هیچ چیز نداریم، ما نمیتونیم تحمل کنیم.
بله
بله، متاسفانه من پیدا نکردم آقای شهبازی، فکر میکنم خیلی پراکنده دارم صحبت
میکنم. نه خیلی هم خوب صحبت میکنید. من بدین یه چیزی خدمت شما عرض کنم، حالا
بفهم.
شما هم یه ذره فکر کنید.
بله.
ببینید، به من نگر معنیش این نیست که شما کارهای خیر بکنید.
بله.
با ذهنتون فکر کنید ببینید چه کاری خدا پسندانه است، اونو بکنید. بله. اصلا به من نگر ربطی به عمل شما و فکرهای ذهنی بله. شما نداره، که از قبل باش آشنا هستیم. توجه میکنید؟
بله.
به من نگر برمیگرده به یه قانونی که شما میتونید قشنگ اینو ببینید که در جهان
بله.
همه چیز با قانون خرد زندگی، خرد خداوند داره کار میکنه، زندگی میکنه، یعنی همه چیو زندگی اداره میکنه، درسته؟ مثلا شما به درختان نگاه کنید، شما به جمادات نگاه کنید، مثلا به یه سنگ نگاه کنید، به این سنگو چی اداره میکنه، شما به حیوانات نگاه کنید. فقط انسان هست که من ذهنی درست کرده و این توهمه و باید از این توهم بیدار بشه و خودشو در معرض اداره، حالا بگیر زندگی یا خداوند قرار بده. یعنی به من نگر، یعنی منو بذار مرکزت، بذار به جای تدبیرهای ذهنی تو تدبیر من. توجه میکنین؟ حالا بعضی اوقات بله. میگیم تقدیر او، تقدیر او قابل پیشبینی نیست. اگر بله. شما یه کاری میکنید که میتونید بشناسید و پیشبینی کنید، این به هیچ وجه تقدیر خداوند نیست، این بله. تدبیر او هم نیست، تدبیر من ذهنیه شماست. مثلا شما حالا یه پیرمرد یا پیرزن رو فرض کنید سوار میکنید، خیلی هم خوبه، دست شما درد نکنه، ولی شما نمیتونید برگردیم بگین که به من نگر یعنی این.
نه گفتم که حس با
نه میدونم بقیه چیزا
معامله نباید باشه.
نه دیگه حس
معامله،
حس معامله که ما اول بزنیم اون دعوای اولمون رو روشن کنیم که به من نگر یعنی چی.
بله.
شما داریم به معنی به من نگر رو میخواین. به من نگر بله. یعنی شما با سبب سازی ذهنتون که شما اگر بگیم مثلا این کار خوبیه و شما کنید و طلبکاری از خداوند که من خب یه آدم پیری رو سوار کردم، شما هم بالاخره یه کاری برای من باید بکنید، اون به علت نفهمیدن درست اون به من نگره. به من نگر یعنی شما با سبب سازی و عقل من ذهنیتون دیگه کار نمی کنید، دیگه متوقف میشه این قضیه. به من نگر یعنی اون، یعنی با فضا گشایی مرکزتون عدم میشه و عدم میمونه دیگه، و اگرم اومد جسم شد دوباره عدم میکنید با فضاگوشایی. به من نگر یعنی این، به من نگر یعنی شما همش فضاگوشایی میکنید که مرکزتون عدم میشه. شما حق منقبض شدن ندارین. حق و ندارین یعنی چی؟ یعنی از قانون زندگی پیروی میکنید. خب به خودم بگین که اصلا حالا بقیه چیزهای چیم، بدن من چجوری کار میکنه؟ آیا واقعا با من ذهنیم یا ذهنیم دارم تصمیم میگیرم که الان چه اتفاقاتی در بدن من بیفته؟ شما مثلا غذاتون رو خودتون هضم میکنین، میگین حالا فعلا گردش خون من یه نیم ساعت متوقف بشه، بعدا هر موقع خواستم شروع بشه، همچه چیزی نیست که. این بدن رو یه عقل دیگه ای که میگیم خرد زندگی عقل کله اداره میکنه. پس اجازه بدین تمام امورتون رو او اداره کنه. به من نگر یعنی این. به من نگر شما متوجه میشین. نه اشتباه نیست. من فقط
اینو یک بار یه تو شنیده بودم، گفته بود که اگر به من نگر نباید با حس معامله باشه. خب من شاید اینجا رو اشتباه خودم متوجه شدم.
حس
مرسی از توضیحات.
حس معامله بله نباید باشه، ولی حس خیلی چیزهای دیگه هم نباید باشه.
بله
حالا معامله اینجا مشخص شده، چون همه من اهل معامله هستیم.
بله واقعا
من الان دارم یه کار خوبی میکنم، این خدا یه چیزی هم شما به ما بده دیگه.
من آموزهای شما رو آقای شهبازی دقیقا با حس معامله شروع کردم.
خب دیگه
یعنی خیلی به رنج رسیده بودم، خیلی دیگه برام همه چیز طاقت فرسا شده بود، به مشکلات بزرگی تو زندگیم خورده بودم. دقیقا همون طوفان نوح تو 40 سالگی دچار شده بودم، با همون حس معامله آموزهای شما رو شروع کردم. ولی خب به مرور دارم میبینم که روز به روز داره با کار کردن رو خودم داره کمرنگ و کمرنگ تر میشه.
بله حس معامله در واقع اجرای قانون جبران با سبب سازی ذهنی. شما میگین خدایا من این کارو میکنم، شما اون چیزو به من بده. بدهکاری شما، چون من این کارو دارم میکنم دیگه، این کار در ازاش باید اونو بدی. همچو چیزی نیست اصلا، همچو قاعده غلطه. نه حالا دعای شما نه، یه موقع یه چیزی میخواین به دست بیاری اون عرض نمیکنم. کلا شما نمیتونین خودتون رو از زیر نفوذ و اداره زندگی بیرون بیارین. هرچه به اون طرف میرین که خودتون رو در معرض خرد کل قرار میدین، زندگیتون بهتر میشه، مسائلتون کمتر میشه، بدنتون از زیر فشار من ذهنی میاد بیرون.
بله
میگونه
درخشید. حرفامون طولانی هم شد، فقط من یه چیزی بگم.
بفرمایید.
خواهش. این که من قانون جبران و شاید مبلغم رو رعایت میکنم و شاید آقای شهبازی شاید 2 ساله باش برنامه شما آشنام، 1 سال جدی دارم برنامه شما رو دنبال میکنم. مبلغی که از روزی پیشرفت کردم که قانون جبران مادی رو تست کردم، پرداخت کردم، شروع کردم تو دفتر به نوشتن ابیات و تکرار، جدیدا به مبلغم اضافه کردم. دیدم با توجه به صحبت‌های شما مبلغی که من دارم پرداخت می‌کنم کمه. بعد این بار من ذهنیمو خفه کردم تو خودم و مبلغ بیشتری رو پرداخت کردم.
خیلی خوب. دست شما را نکنه. عالی.
اینجوری به خودم کمک کردم، اینجوری خوشحالترم چون به خودم کمک کردم با این کار.
بله
چون فکر کنم مبلغی که پرداخت میکردم در مقابل خدماتی که از شما دارم میگیرم هنوزم خیلی ناچیزا.
بله اینم اجازه بدیم من یه ذره تغییر بدم. در من اولا خدمت رو به شما نمی کنم که به قول شما این صحبت های شما از شما طلبکار باشم. من از شما هیچ طلبی ندارم. نمیگم در ازای کاری که من میکنم شما باید یه چیزی به من بدین، و یادتون باشه این چیزها رو به من نمیدید.
بله به برنامه کمک.
به برنامه میدین که پخش بشه برای شما و دیگران.
به برنامه کمک. بله متوجه شدم من.
بله آفرین.
بله من میدونم که شما حتی از پول مایه گذاشتین، از جونتون مایه گذاشتین. ممنونتونم هستیم ما.
پس بنابراین همه ما داریم این بی توقعی رو داریم تمرین میکنیم.
درسته.
توقع من از شما ندارم. شما کمک میکنین که خودتون متعهد بشین. اینا هم عرض کنم خدمتتون که اگر شما پول پرداخت نکنید متاسفانه متعهد نمیشین. پس از یه یعنی اینطوری نیست شما بگین چی. حالا فرض کنیم من پول پرداخت کردم. درسته. پس حالا هم شما فرض کنید که من مثلا برنامه 1026 رو برای شما اجرا کردم. چه فرض کنید دیگه اجرا شده. چه حالا چی میشه؟ نه. یه کاری رو باید انجام بدی. متعهد بشی. ذهن ما و تن ما اونطوری کار نمی کنه. باید شما یه کاری رو انجام بدید. متعهد بشی. نه اینکه فرض کنید انجام دادم. حالا چی میشه؟ بعضی ها میگم فرض کن من خودم رو تغییر دادم. اصلا عوض شدم. همسرم که عوض نمیشه. نه. شما اول خودت عوض کن. تغییر بده.
همسرم عوض میشه آقای شهبازی.
من هم دارم همین رو میگم.
همسرم عوض میشه.
همین رو دارم میگم.
من تمامی کتابای آقای کریم زمانی رو شوهرم برام خریداری کرد. آقای شهبازی.
خیلی خوب دیگه.
به نظرم راضی بوده. یه نتایجی از این دیده که برای من این همه کتاب تهیه کرده.
حتما راضی بوده. بله.
من به خودم میگم. ولی فکر میکنم حالا شاید یه مقدار از ما رضایتش از قبل بیشتر شده. چون من خیلی زن ناسازگاری بودم.
شما خانم یه خورده عوض بشین بهتر بشین. هم خودتون میفهمید. هم همسرتون و بچه هاتون میفهمن. توجه میکنن و قدر شناسی میکنن. بله. خیلی خوب.
حتی خواهرم هم میگه که عوض شدی. حالا هرچند که این عوض شدن ها حتی ما نباید به حرفای دیگران بریم. حتی به تشویقشون. شما همیشه میگین تایید و توجه دیگران نباید برای ما مهم باشه.
بسیار خوب. خیلی خوب. با شما اگه کاری نداریم خداحافظی کنم.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، من سارا از آلمان هستم. صدام درست میاد آقای شهبازی؟
بله سارا خانم سلام. بله صداتونم خیلی عالی میاد. بفرمایید در خدمتتونیم.
خیلی ممنون از لطفتون آقای شهبازی، ممنون از پیغام های بسیار زیبای دوستان. من شکر زندگی که واقعا میتونیم سر این سفره پر برکت و پر از نور بشینیم. یک متنی داشتم خواستم بشتر.
بله بله بفرمایید.
عشوه خروب و سرکلاه. گفت نامت چیست؟ برگو بیدهان. گفت خروب است ای شاه جهان. گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت من رستم مکان ویران شود. مثنوی دفتر چهارم بیت 1376. اسم دیگر من ذهنی خروب است. آقای شهبازی شما هزاران بار گفتید که تو ای سارا و ای هر انسانی در درون خودت دشمنی داری که همه زندگیت را می‌خواهد ویران کند. تو اصلاً فقط یک دشمن داری و بس، همین فضای درد و انقباض و استدلال که اسمش خروب است. اما این خروب عشق را نمی‌شنود و نمی‌بیند. او از ریشه درد رویده، اصلاً درد را می‌خواهد. لیک تب از اصل رنج و غصه ها بر رسته است، در پی رنج و بلاها عاشق بیتایل است. غزل شماره 400. در غرب افسانه معروف زیبای خفته را داریم که والدیسنی کارتونش را هم ساخته. داستان پرنسس زیبایی که یک جادوگر او را از روی حسادت سحر می کند و در نتیجه پرنسس برای 100 سال به خواب می رود. این جادوگر همان خروب در درون من است و زیبای خفته هم من و هر انسانی است. نکته‌ای که اینجا می خواهم بگویم این است که این خروب مثل یک جادوگر بسیار موذی و عشوه‌گر است. یعنی او با یک حالت به ظاهر نرم و نازک، خیرخواه و حتی به ظاهر معنوی انسان را گول می زند. وقتی که از برنامه 1000 گنج حضور می گذشتیم، این دید خروب می خواست من را مجبور کند که برای 1 سال همه فعالیت های مربوط به گنج حضور را کنار بگذارم و به جایش تنهایی بروم مسافرت، چون می گفت این بیتخوانی و اینها همهش تئوری است. آنجا به او گفتم باشد، ولی این کار را 1 ماه عقب می اندازم و فقط 1 ماه دیگر با شدت به همه فعالیت های گنج حضور ادامه می دهم. بعد از 1 ماه لال شده بود. آقای شهبازی، شما گفتید چند قدم که خلاف میل ذهنت بروی می بینی درست آمدی. مولانا گفت آن راهی که آتش نشان می ده آب است. او به عکس شمع‌های آتشی است. می نماید آتش و جمله خوشیست. دفتر سوم بیت 3921. الان داره بیشتر باورم میشه که این عقل جزوی من واقعا غلط میبیند. عقل جزوی برای عبور از ذهن به فضای یکتایی کافی نیست و کل دانش معنوی در سر هم جزو این عقل جزوی است. زین نظر وین عقل ناید جز دوار، پس نظر بگذار و بگذین انتظار. دفتر 4 بیت 3315. و شما و مولانا در اینجا نقش پیر یا همون استاد را برای من روشن کردید. عقل رنجور آردش سوی طبیب، لیک نبود در دوا عقلش مصیب. دفتر 4 بیت 3. من با عقل خودم تشخیص می دهم که باید با آموزه های گنج حضور روی خودم کار کنم، اما نکته مهم این است که در این راه دیگر روی عقل جزوی خودم اصلا حساب نکنم، بلکه فقط بگویم چشم، من درست نمی بینم، شما آقای شهبازی درست می بینید. نیست حاجتان بدین راه دراز، خاکی را داده ایم اسرار راز. دفتر 4 بیت 3329. وقتی می گویید این ابیات را 1000 بار تکرار کن، باید انجام دهم بدون اینکه بخواهم استدلال کنم یا بفهمم که چرا. کاری که استاد میگوید را باید حتما انجام دهم، وگرنه خودم ضرر میکنم. گر امین آیید سوی اهل راز، وارهید از سر کله مانند باز. دفتر 4 بیت 3335. این بیت میگوید تو مثل یک بازی هستی که روی سرش زندگی یک پارچه بسته که نبینه. باید پیش اهل راز امین بیایی تا چشم بندت را بردارند. شهبازی، شما 25 سال است که جلوی چشم همه تمام زندگیتون رو خرج این میکنید که یک نفر مثل من بیدار شود. اما در درون من یک دشمنی پر از عشوه و ناز و استدلال است که میخواهد من امین نیایم پیش اهل راز، بلکه بحث کنم، من هم حرف بزنم. امین آمدن پیش اهل راز کار ساده‌ای نیست. آقای شهبازی، من فکر کنم 5 دقیقه هم تموم شد.
بله، ادامه بدین سارا خانم، ادامه بدین. پیغام خوبیه، عالی، یعنی خوب نیست، عالی. بفرمایید.
همش از لطف شماست. امین آمدن یعنی حرف استاد را با جان و دل گوش کنی و تماماً همه اش را با جان و دل قبول کنی، حتی اگر فعلا درد به تو میدهد و تو معنی آن را هم با عقلت نمیفهمی. امین آمدن پیش اهل راز یعنی واقعا باورت شده باشد که این عقل توی کله تو غلط میبیند. این عقل تو ممکن است در معنویت هم دنبال مد روز و تقلید برود. عقل تو دنبال پدیده‌های ذهنی مثل تغییر مکان و آب و هوا میگردد. امین آمدن پیش اهل راز یعنی فقط بگوی چشم، بگوی من نمیدانم شما میدانید، من درست نمیبینم شما درست میبینید. لازم نیست عقل جزوی من چیزی را بفهمد، لازم نیست به خودش زحمت بدهد، فقط باید بگوید چشم. پس رو عارفان و خاموش باش، از خودی رای و زحمتی متراش. پس برو خاموش باش از انقیاد، زیر ذل امر شیخ و استاد. صبر کن در موزه دوزی تو هنوز، ور بوی بی صبر گردی پار دوز. در علو کوه فکرت کم نگر، که یکی موجش کند زیر و زبر. این بیت از دفتر چهارم از بیت 3348، البته پشت سر هم نیستند. گر امین آیید سوی اهل راز، وارهید از سرکله مانند باز. دفتر چهارم بیت 3335، که از این شاگردی و از این افتقار، سوزنی باشی شوی تو ذوالفقار. بیت 3374 دفتر چهارم، سرمه کن تو خاک هر بگزیده را، هم بسوزد هم بسازد دیده را. مثنوی دفتر چهارم بیت 3375. خیلی ممنون آقای شهبازی.
خیلی زیبا، ممنونم از این پیغام زیبا. اینو ویدیو بکنید. شما قرار بود که ویدیوهای آلمانی هم درست کنید، هفته دو تا. درست میکنید؟
بله درست کردم، بعد ایشالا بفرستمشون، ولی بعد یه مقدار منظمتر این کار انجام بدم.
بله، در ضمن میدونید در اینستاگرام ما برای هر زبانی یه کانال درست کردیم، گنج حضور انگلیسی، گنج حضور آلمانی، گنج حضور و مولانا به فرانسه و به زبانهای دیگه هم فکر نمی کنم. فعلا این سه تا زبان است، انگلیسی و فرانسه و آلمانی. خب مال شما رو میذاریم اون قسمت آلمانی که انشالله که هفته دو تا درست کنید، حوالی 5 دقیقه برای شما آسونه. شما متوجه این که چقدر زیبا و شمرده صحبت میکنید که این قابل فهمه صحبت هاتون، درسته؟ خیلی دقیق و شمرده و به جا و مربوط صحبت میکنید. سارا خانم ممنونم از شما. و
من از شما ممنونم آقای شهبازی. من خیلی هنوز اشکال دارم واقعا. من لطف شما رو میبینم که شما چقدر با صبر با این همه اشکالات من صبوری میکنید و واقعا از دست خسته نمیشید و خیلی انشالله که زندگی این توفیق رو واقعا بده که من بتونم یه مقدار بازم بهتر. من احساس میکنم من تازه دارم میفهمم که چقدر بد میدیدم، چقدر بد میبینم، چقدر بد، یعنی اصلا چقدر ایراد داره این من ذهنی، چقدر اشکال ایجاد میکنه واقعا.
خب اینم حسن شماست، ولی خب یه مطلب رو شما میدونیم، منم یادآوری کنم، شما حقوق خوندین درسته؟ و یکی دو بارم صحبت شده، اونایی که حقوق میخونند با اون قسمت مشکل زبان آشنا هستند. مثلا شما به زبان آلمانی حقوق خوندین، یعنی سواد آلمانی، زبان آلمانی رو خلاصه خوب میدونید، فارسی رو هم که خوب میدونید، پس میتونید ویدیوهای خوبی به زبان آلمانی درست کنید با این استعداد بجا و به اصطلاح به اندازه کافی، نه کم نه زیاد صحبت کردن. خیلی میتونید مفید باشین، این فرصت ها از دست ندید.
چشم آقای شهبازی، چشم، واقعا نه همش فرصته، کل این گنج حضور یه فرصته، اصلا معلومه که من نباید از دست بدم، ولی واقعا ایشالله که چشم، واقعا سعی میکنم که نه، من خودم متعهد میکنم که این کار رو انجام بدم.
بله، همون چیزهایی که الان میدونید به اندازه 5 دقیقه 6 دقیقه ویدیو درست کنید به زبان آلمانی، خواهید دید اولش کند پیش میره، بعدن که راه افتاد خواهید دید که ویدیو درست میکنین یه دفعه 100,000 نفر 200,000 نفر میبینن و همینطور زیاد میشه و اون موقع اینطوری مولانا میتونه پخش بشه، وسعت پیدا کنه، همینطور فرهنگ ایران. آلمانی ها میفهمن که اون موقع فرهنگ ایران چی بوده، درسته؟ این الان به عهده شما گذاشته شده. ممنونم
شما آقای شهبازی، خیلی ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
بفرمایید. بله.
سلام.
سلام، خواهش میکنم.
خدا قوت استاد پروین هستم.
بله پروین خانم، خوبین شما؟
ممنونم استاد، به لطف برنامه های خوب شما عالی هستیم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون. داستان صوفی و قاضی. قاضی نماد زندگی یا خداوند و صوفی نماد انسان من ذهنی است. قاضی به صوفی یادآوری میکند که تو امتداد خداوندی، گول جهان و خوشیای آن را نخور چون زیان میکنی. اطلس عمرت به مقراض شهور، برد پاره پاره خیاط غرور. خیاط فریب کار روزگار تو را سرگرم خوشی ها می کند و با قیچی ماه ها تکه تکه عمرت را می چیند. لاغ اوگر با خارا داد داد، چون دیامت داده را برباد داد. پیر تفلان شسته پیشش بهر کد، تا به سعد و نحس او لاغی کند. قاضی گفت خوشی های دنیا مثل سرسبزی باغ زودگذر است. زمستان همه را خوش می کند. انسان های ناپخته چشم حسرت به آن می دوزند. تو تمنا می بری کختر مدام، لاغ کردی سعد بودی بردوام. آنجا محو جهان می شوی و چیزها مونس تو می شوند. چراغ ذهن ابتر است، زود چراغ عقل کل را با آن روشن کن. با تو قلماشید خواهم گفت هان، صوفیا خوش پهن بکشا گوش جان. مر تو را هر زخم کاید ز آسمان، منتظر می باش خلعت بعد از آن. کونه آن شاه است که سیلی زند، پس نبخشد تاج و تخت مستند. قاضی می گوید این حرفایی که می زنم را با ذهن درک نمی کنی، چون ذهن حواستش جمع سوهاست. تو با همانیده شدن من ذهنی درست می کنی که نگهبان آن همانیدگی می شود. به آن عادت می کند و اگر حس کند ضرری به همانیدگی می رسد، به علت خطرناک در این صفت من ذهنی یعنی پندار کمال و می دانم واکنش نشان می دهد. این من ذهنی دوبین است، شادی یا رنج، خوبی یا بدی می بیند و دوبین هیچ وقت خدا را نمی بیند. رهولی بگریز و دو چشم نیکو کن، که چشم بد بود آن روز از جمالم دور. گفت آن صوفی چه بودی که این جهان، ابروی رحمت گشادی جاودان. هر دمی شوری نیاوردی به پیش، بر نیاوردی ز پروینهاش نیش. صوفی گفت چه اشکالی دارد با همانیدگی هم اونس بگیرم و همیشه لذت ببرم، چرا هر دم زخمی به ما میرسد؟ قاضی گفت همانیدگی مثل باطلاق است، تو را متوقف میکند، در وحل تعویل رخصت میکنی، چون نمیخواهی که از آن دل برکنی. استدلال میکنی که من چاره ای ندارم چون وابستگی داری. برای نگه داشتن همانیدگی فکر و خیال میکنی و فکرها نیزه هاییست که تو را از زندگی دور می کند و به بدنت فرو می رود. دور باش غیرتت آمد خیال، گرد بر گرد سراپرده جمال. پس فکر خیالات و ترسها و نگرانی های خودت مثل نیزه تو را می درد. با اینکه سبب این زخم خودت هستی، ولی زندگی پاداش گرانبهایی برایت دارد اگر واکنش نشان ندهی. جمله دنیا را پر پشه بها، سیلی یا رشوت بی‌منتها. گردنت زین طوق زرین جهان، چست در دزد و به حق سیلی ستان. وقت برای این است که شناسایی کنی تو این من ذهنی نیستی که با کمترین چالش لرزان و ترسان و ناامید شوی. وقت کاید بر منی آید همه، ناظر این من توهمی شو. به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان و خانه عبور. ممنون استاد.
خیلی زیبا. آفرین آفرین.
ممنونم.
خدا حافظ.
خدا حافظ استاد.
بفرمایید.
آقای شهبازی.
بله بله سلام علیکم.
نباشی.
خیلی ممنون. بفرمایید.
آقا خیلی عادی هم. ببخشید آقای شهبازی من یه پیام کوتاهی دارم. این آخر برنامه هم از شما خسته شاید باشید.
والا من که خسته نیستم نه. اواخر برنامه هم نیست خیلی مونده. برنامه. این برنامه خیلی طولانیه دیگه. خدا کنه بینندگان ما خسته نشند و تحملش کنند. بله. بیشتر از 3 ساعته. معمولا 3 ساعت.
با شما به همه دوستان تشکر میکنم که من همیشه اینو گفتم که ما در این روزهای در این استان بالاخره محروم بالاخره یاد دادید که فتوا دهنده ضرورت خودمان هستیم. این خیلی به ما کمک کرده. پیام کوتاهی هم در این مورد شعر 535 از دفتر ششم نوشتم.
بفرمایید.
اگه اجازه بدید در همین مورد ضرورت هست بخونم.
بفرمایید. بفرمایید.
مولانا در داستان مرغ و صیاد در دفتر ششم مثنوی راز بسیار مهمی را فاش کرد. گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی. که این شعر به طور خلاصه میگوید که هر کار و هر عمل غیر ضروری جریمه دارد و فتوا دهنده ضرورت هم خود ما هستیم. یعنی هر کس باید ضرورت هر کاری را که انجام میدهد خودش بسنجد و خوشبختانه تشخیص دهنده ضرورت هم در ما وجود دارد. و این که ما قبل از هر عملی از خودمان سوال کنیم آیا ضرورت دارد جواب به راحتی خودش را نشان میدهد. اما این من ذهنی ماست که ما را غافل میکند تا ما جریمه شویم و درد بکشیم و هم غذایش را تهیه کند. در بسیاری از موارد واقعا برای ضرورت نسخه عمومی وجود ندارد و این خود شخص است که باید ضرورت را تشخیص دهد و از شر مقایسه خودش را حفظ کند. مثلا حالا مثال میزنم، اعتماد داره برای یه نفر مثلا یه اتومبیل ضروری باشه، برای یه نفر مثلا کارش طوری باشه، مثلا فرض کنید کارخانه داشته باشه، مثلا 4 تا ضروری باشد. یعنی یا این که برای یه نفر مثلا یه بشقاب ضروری باشد، غذا برای یه نفر مثلا از نظر سنی از نظر کاری مقداری بیشتر ضرورت داشته باشد. پس اینو با یه خود شخص فتوا دهنده ضرورت است. حالا مواردی هم هست مانده غیبت و تهمت که در همه موارد اینا غیر ضروری است. پس خیلی مهم است که من برای تشخیص ضرورت فقط باید نگاهم به خودم باشد و به مقایسه نروم. اگر به مقایسه بروم دیگر درست نمیبینم و رانندهی هم که درست نبیند هر لحظه در معرض جریمه قرار میگیرد، چون احتمال داره چراغ قرمز را سبز ببیند. ای خدا بنمایی تو هر چیز را، آنچنان که هست در خود استرا. حالا مورد بعدی این که چرا ما حق نداریم غیر ضروری بخوریم، غیر ضروری بخریم، غیر ضروری حرف بزنیم و در کل چرا حق نداریم هیچ عمل غیر ضروری را انجام دهیم؟ چون ما از جنس الستیم، ما از جنس خداوند هستیم. خداوند هم هیچ کار غیر ضروری انجام نمیده و هیچ آفریده غیر ضروری هم نداره. هیچ نباتی، هیچ جمادی، هیچ موجودی غیر ضروری نیست. اگر ما موجودی را غیر ضروری می دانیم یا هنوز به ارزش آن پی نبرده ایم یا هنوز فقدان اون را تجربه نکرده ایم. پس ما از جنس خداوندیم و حق نداریم هیچ عمل غیر ضروری انجام دهیم. و وقتی هم عمل غیر ضروری انجام می دهیم چون از جنس اصلی خود فاصله می گیریم، اونگاه دیو به ما حمله می کند و چه جریمه ای از این سختر که سر ما را بخورد. مولانا می فرماید هر کرادی و از کریمان وابرد، بی کسش یا بسترش را بخورد. جهان از طریق عملهای غیر ضروری ما را زیر می گیرد و بر ما غلبه می کند و وقتی هم غلبه می کند در واقع ما را لگدمال می کند. غلبه دنیا میتونه بسیار خطرناک باشد که هم باعث درد و رنج میشود و هم ما را نابود میکند. به همین دلیل مولانا فریاد میزند جز به اندازه ضرورت زین مگیر تا نگردد غالب و بر تو امیر. و در این خود استراک دنیای هیلگر همه چیز را عوضی به ما نشان میدهد. مثلا ما فکر میکنیم اگر به جای خانه 10 تا خانه داشته باشیم اونگاه بر دنیا غلبه کردیم و دنیا دیگر باب میل ما عمل میکنند، در صورتی که این برعکس هستش. ما داریم باب میل دنیا عمل میکنیم و دنیا داره از طریق همان 10 خانه غیر ضروری ما را زیر پا له میکند و بر ما غلبه میکند، چون مولانا در شعر قبل گفته بود که اگر از ضرورت ها پا پیش بگذارید آنگاه دنیا بر تو غلبه می کند و او امیر و تو بنده او می شوی و بندگی ما و امیری دنیا خدا نصیب هیچ انسانی نکند. آقای شهبازی، این که من سال هاست واقعا روی این بیت طلایی مفتی ضرورت کار می کنم، این اصرار دارم که هر چند وقت یه بار زنگ می زنم و در موردش حرف بزنم، خاطر این است که من تعدد خیلی زیادی به ارزش ضرورت خوری و فواید اون چه در جسم و چه در روابط و چه در روح و روان و همچنین به قدرت تخریب غیر ضروری خوری ها پی بردم و در همین روستای ما و روستای اطراف من شاهد هستم که غیر ضروری خوری در مسائل زناشویی که یک نفر متحل بود و احساس کرده باید روابط دیگری هم داشته باشد تا با خود خودش از دنیا کام بگیرد، جهان از طریق همون غیر ضروری خوری برو غلبه کرد و باعث جنگ های خانوادگی و مرگ و آوارگی و بچه ها شد. جهان از طریق همون غیر ضروری خوری ها رو لگد مال کرد. یک مورد دو مورد هم نیست، خیلی از این موارد اتفاق افتاده و همین الان هم اتفاق میفته. و یا این که من شاهد بودم به خاطر تهمت‌های غیر ضروری، غیبت‌های غیر ضروری و مورد مشابه که مشکلاتی در همین روستای ما پیش آمد. میخوام اینو بگم که ما که به لطف خدا نور این اشعار به ما خورده و متوجه شده ایم که هر عمل غیر ضروری جریمه دارد، باید خیلی دقت کنیم و پرهیز کنیم. من اوایل که به لطف این برنامه ارزشمند این شعر طلایی خودش را به من نشان داد، فکر میکردم غیر ضروری فقط در مسائل خیلی بزرگ مانند خیانت و دزدی و اینها خودش را نشان میده، اما حالا متوجه شدم حتی خوردن یک چای اضافه هم جریمه داره. خوردن حتی یک بشقاب غذای غیر ضروری جریمه داره و چه بسا در نهایت باز مرگ مام چون. پس ضرورت ها را باید از جزئیات شروع کنیم و تا خودکارمان جوهرش تمام نشده اون را فرق نکنیم، چون دوربینی که هستی کار گذاشته هیچ مجرمی نمیتونه از دست اون فرار کنه. چه بسا مثلا شخصی بگوید من امروز مثلا دو لیوان نوشابه خوردم هیچ اتفاقی هم نیفتاد، اما باید بداند که این برگ های جریمه جمع میشوند و در یه روزی یه هوی خودشان را نشان میدن، چه بسا ما دیگر قادر به پرداخت اون نباشیم. اما ما یه نقطه امید داریم و اون این که اگر از خروب بودن و انجام عملهای غیر ضروری دست برداریم و اکنون دیگر نکنیم، جریمه های قبلی ما باطل می شوند و ما از شر کارهایی که خودمان انجام دادیم مسئول می مانیم و تازه اعمال بد ما هم تبدیل به اعمال نیکو می شوند. و در پایان این پنشر ارزشمند از دفتر سوم را به دوستان و همه تقدیم می کنم. گر سیه کردی تو نامه عمر خیش، توبه کن زان ها که کردستی تو پیش. عمر اگر بگذشت بیخش این دمد، آب توبشته اگر او بینمد. بیخ عمرت را بده آب حیات، با درخت عمر گردد با نبات. جمله ماضی ها از این نیکو شوند، زهر پارینه از این گردد چقند. سیعات را مبدل کرد حق تا همه طاعات شوند.
ممنونم، عالی عالی آقا صادق، ممنونم. خب
خانم هم سرما خورده بعد دیگه نمیتونه صحبت کنه، خواهد صحبت کنه تا یه سماقه به شدی گرفته دیگه. بخشید،
خواهش میکنم، سلام برسونید تا بعد دیگه.
خیلی ممنون، خدا حافظ شما. خدا حافظ.
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، خواهش میکنم. خیلی ممنون،
وقتتون بخیر.
از کجا زنگ میزنید؟
آرش هستم از بوشهر.
از بوشهر، بله بفرمایید.
ممنونم آرش عوازی. همونطور قبلا زنگ زده بودم گفتم که من یک شخص مصرف کننده بودم، فوق‌العاده عصبی بودم. یه پیامی در حد کوچیک داشتم میخواستم بخونم براتون.
بفرمایید. بله بله.
آی شعبازی، همونطور قبلا گفته بودم من یک شخص مصرف کننده بودم، فوق‌العاده عصبی بودم. من هم مثل جمع که خداهای متعدد داشتن، از آنها بت‌ها می ساختن و پرستش می کردن، مثل پول، فرزند، خانه، ماشین، طلا و هر چیزی که ما به چشم می بینیم و با ذهن آن را درک می کنیم. من هم مثل جمع عمل می کردم و چه می دانستم باید برعکس جمع عمل کنم. آقای شعبازی، من قبل از آشنایی با این برنامه روزانه یک پاکت سیگار مصرف می کردم، الکل مصرف می کردم، مواد مخدر مانند گل، تریاک استفاده می کردم تا دردهایم را کم کنم، ولی نمی دانستم که دارم چه بلایی بر سر خودم می آورم. از درون مثل اسید داشت زندگی من را می بلود. آنقدر خسته بودم که هر روز آرزوی مرگ داشتم. تا خدا کمک کرد برنامه گنج حضور را در سر را قرار داد و توانستم بدانم که کی هستم و برای چی به این جهان آمدم. خدا را شاکرم هزاران بار که توانستم همه مواد مخدر و سیگار و هر چیزی که بدن را تخریب میکرد گذاشتم کنار. و خدا را شکر الان یک سال و نیم هست که آنها را گذاشتم کنار و جای آنها را با ورزش کردن پر کردم. بیماری جسمی داشتم و بیماری پوستی، خدا را شکر همه آنها با ترک کردن دود و مواد الکلی و امثال آن رفت شد. دیسک کمر داشتم که با ورزش و حرکات کششی خیلی خیلی بهتر شدم. با نشستن پای برنامه و گوش دادن مداوم کم کم فهمیدم من مواد مخدر را ترک کردم، ولی تازه شروع من بوده و من از مخدرهای سنگینتری هم در نهان استفاده می کردم که من ذهنیم از آنها شیره می کشیده و من غافل از آنها بودم و روح من را می خورده که چند تایی از آنها را آقای شعبازی نحوه‌ام. مخدری به نام رفتن به گذشته. من دائم در گذشته زندگی می کردم و افسوس می خوردم که نه تنها مرا غمگین می کرد، بلکه هر لحظه مرا به کام مرگ می سرستاد. بر گذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد آن حواست. مولوی مثنوی، دفتر 4، 2244. مخدری به نام پندار کمال، من می دانم این مخدری است که باید خیلی از آن مواظبت کنیم که در آن در کام آن نیفتیم، که مولانا می فرماید علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. مولوی مثنوی، دفتر اول، 3214. مخدری به نام مقایسه در من بود که هر لحظه خودم را با دیگران مقایسه می کردم. می گفتم فلانی ماشین دارد و فلانی خانه دارد، من ندارم. فلانی قشنگ است، من زشتم. و از دارم مقایسه دیگر و من زمین زیبایی های را پنهان می کند و دقیقا می خواهد در عکس آن را به تو نشان دهد. آی شعبازی، یه خورده طولانیه، یه دو تا صفحه دیگه مونده بکنم یا
بخونید.
ببخشید. مخدری به نام تمرکز روی دیگران. من اصلا عیبهای خودم را نمی دیدم و همه دنبال عیبهای دیگران بودم. من هزاران عیب دارم. اگر بخواهم آنها را رد کنم باید تا آخر آن روی خودم کار کنم. پس باید چراغم را روی خودم روشن نگه دارم. تا کنی مرغی راحت بستنی خیش را بدخو و خالی می کنی. مثنوی، دفتر 5، 3196. مخدری به نام حسادت که مولانا آن را بدترین و سختترین گردنه می داند که باید از آن عبور کنیم. اکبه زیر سهبتر در راه نیست، ای خلق آن کش حسد همراه نیست. مولوی، دفتر اول، 431. مخدری به نام ترس و ناامیدی که من ذهنی کارش ناامید کردن است و می خواهد هر لحظه ما را متوقف کند، ما را از راه معنوی و هر کار خوبی که انجام می دهیم باز دارد و هر لحظه ما را ناامید کند که تو لیاقت نداری و نمی توانی هر لحظه ما را به ذهن ببرد و با خطیش ذهن بگویی که من پیشرفت نکردم، ولی هر لحظه به خودم میگویم و میدانم که پیشرفتهای بزرگی کردم و راه هم را ادامه میدم. ناامیدی ها را به پیش اون نهید، تازه درد بیدوا بیرون جایید. مولوی مثنوی، دفتر 2، 3386. آقای شهباز چند تا دیگه هم مونده اینا رو نمی‌کنم یه لحظه گوشی رو بدم دست خانم.
خیلی خوب، حالا من یه سوالی بکنم. شما که رو آوردین به فهمیدین به این مخدرها به قول خودتون، راستی چه جوری شروع شد؟ انگیزه شما چی شد؟ چی بود؟ چرا رفتیم به سوی اینا؟
انگیزه من آی شهبازی، من از زمانی که مثلا توی خانواده شلوغی تو استاد دنیا آمده بودن، خیلی خانواده من شلوغ بود. از زمان قدیم که مثلا رو آوردن به مواد مخدر تو خانواده، مثلا پدرم سیگار میکشید، بعد مثلا دوستانم که مثلا باهاشون نشست برخاست میکردم مثلا مواد مخدر مصرف میکردم. من کم کم از اونا یاد گرفتم و رو آوردم. یکی میت مثلا وقتی رفتم سیگار رو کشیدم، مثلا فکر میکردم که با سیگار میتونم مشکلات رو حل کنم، ولی خیلی سخت شد. مثلا من ماریجوانا مصرف میکردم که وقتی مصرف میکردم هزار بار دردام بیشتر میشد. مثلا وقتی میکشیدم تا صبح این فکرها و افکار منفی تو سرم جمع میشد و میخواد تا کام مرگ منو میبرد. ولی
یعنی
نمیدونم ای شهبازی،
یعنی شما فکرتون این بود، سبب سازیتون این بود که آدم بره سیگار بکشه و ماریجوانا یا هر چیز دیگه مصرف کنه که اعتیاد آوره، مسائلش رو بهتر میتونه حل کنه، درسته؟
من فکر میکنم اینطوری بود، ولی اشتباه میکنم آقای شهبازی.
خیلی خوب، پس الان میفهمیم این سبب سازی اشتباهی که مثلا آدم سیگار بکشه، غصه هاش کمتر میشه، درده هاش حل میشه، مشکلاتش کمتر میشه، آدم شادابی میشه، سالمی میشه، از هم از نظر فکری هم از نظر بدنی سیگار بسیار مفیده. اینطوری فکر میکردیم و بعد الان فهمیدیم این بسیار بسیار غلطه و عکس قضیه درسته.
بله
آقای
شهبازی،
بله خیلی خوب.
من از جم خیلی تقلید میکردم آقای شهبازی،
از جم میکردم. از جم تقلید میکردین. پس شما میفرمایید بله. که قرین های شما روی شما اثر گذاشتند و از اونا تقلید کردین.
خیلی آقای شهبازی.
بس الان چقدر سن دارین شماست؟ چند سال دارین؟
من 37 سالمه، کم که الان میرم تو 38 سال.
چند
تماس گرفته بودم؟
بله میدونم. چند ساله رفتین سراغ اعتیاد و سیگار و اینا؟
من فکر کنم از 15 سالگی مصرفمون با سیگار شروع کردم.
15 سالگی، خیلی خوب.
بله آقای شهبازی، منم مثلا تو این مثلا میخواستم ترک کنم، روز مثلا 45 بارم ترک کردم، ولی نمیتونستم. یه احساس خلایی داشتم که فقط این برنامه کمکم کرد که مثلا بتونم اینا رو توی مثلا یه جا همشون رو ترک کنم با هم.
آفرین. خب آفرین، موفق شدی. الان میبینی که اون فکرها، حالا هر کی اونجا جا انداخته در جمع، که مصرف مواد زندگی رو آسان‌تر میکنه، اینا همه غلطه. مصرف مشروب، مصرف دود به طور کلی، اینا هم بدن آدم رو خراب میکنه، هم فکر خراب میکنه، هم روح آدم رو خراب میکنه. به طور کلی اعتیاد به یه چیزی که میاد رو مرکز آدم، این وضع رو بدتر میکنه، بهتر نمیکنه. اگه وضع من خرابه، به دود یا مشروب رو بیارم، وضعم بدتر میشه، بهتر نمیشه. پس بهتره من این کارو نکنم، پرهیز کنم از این کار، به جمعم نگاه نکنم.
بله آقای شهبازی، من دیگه اینطوری مثلا خیلی هم مثلا تربیتی مثلا تو خانوادهمون نداشتیم، مثلا خیلی اونا هم بنده خدا نمیدونستم. من اینطوری مثلا الان دیگه با این برنامه دارم خودم رو تربیت میکنم. مثلا قبلا حتی پشت چراغ قرمز هم نمیتونستم بایستم، نمیتونستم صبر کنم. مثلا یکی جلوم میپیچید، میخواستم دعوا کنم، حتی میخواستم بکشمش. خیلی سخت بود برام، ولی الان اینا رو خیلی دیگه کمک شده. اینا دیگه اصلا ندارم. با خانوم هر روز جنگ و دعوا داشتیم، خیلی خوب شدیم، الان خیلی بهتر شدیم الهی شد.
خب آفرین آفرین. خب بریم به خانمتون صحبت کنم بی زحمت اگر میشه.
ببخشید یه چند لحظه خانم، ببخشید. ممنونم.
سلام آقای شهبازی.
آره سلام، خوبین شما؟
دوست نباشید. ممنونم.
خیلی ممنون، بفرمایید.
زهرا هستم، 30 ساله، از بوشهر آقای شهبازی.
از بوشهر. اسمتون رو یه بار دیگه بگین.
من زهرا هستم.
زهرا خانم، بله. زهرا خانم بفرمایید.
یه متن کوچیکی رو آماده کرده بودم، با اجازهتون شروع می‌کنم.
بله بله بفرمایید.
آقای شهبازی عزیز، جا داره که من تشکر کنم از شما و مولانا جان که واقعا زندگی ما تازه بعد از آشنایی با این برنامه شروع شد. من فکر میکردم که دیگه من و همسرم هیچ راهی نداریم جز به جز جدایی. حرفای همدیگه رو اصلا نمیفهمیدیم. هر بار که میومدیم یک مشکلی رو حل کنیم، انقدر نسبت به همدیگه من داشتیم که اصلا هیچ راهی نداشت، کوتاه نمیومدیم و در آخرش به این میرسیدیم که ما برای هم ساخته نشدیم و آخرش جداییه. ولی خدا رو شکر، خدا رو شکر، بعد از آشنایی با این برنامه همه چی عوض شد. آقای شهبازی، ما قبلا عشقمون نسبت به هم شرطی بود. مدام همدیگه رو چک میکردیم، مدام از هم ایراد میگرفتیم، یا من همیشه میخواستم شعرم رو تغییر بدم یا اون منو تغییر میخواست بده. با این یه جوری من همیشه میخواستم که شوهرم رو با این برنامه آشنا کنم، در صورتی که خودم هنوز به طور جدی متعهد نشده بودم. ولی از وقتی که خودش به این برنامه علاقه پیدا کرد و اومد تو این مسیر، همه چی قشنگ‌تر شد. اون عشقی که از هم می‌خواستیم تازه شروع شد. اون موقع تو من ذهنی از هم دیگه عشق می‌خواستیم. دو نفر که تو خرابی کامل بودیم از هم عشق می‌خواستیم، ولی الان نه، انگار همه چی عوض شده. وقتی من بیرون سر کار هستم، همسرم منو درک میکنه، کنارمه و منم نسبت به اون همینطور شدم. اصلا یه جور دیگه همدیگه رو دوست داریم. پسرم هم همه چی رو درک میکنه، هر چیزی رو که از ما میخواد اصرار نمیکنه، فقط درخواست میکنه و صبر میکنه، اصلا اذیتمون نمیکنه. قبلن آقای شهبازی، وقتی ناراحت میشدم از یه اتفاقی که توی زندگیم پیش میومد، اصلا دوست نداشتم یک لحظه همسرم رو ببینم. اما الان تنها کسی که میتونه منو آروم کنه، تنها کسی که حرفای منو میفهمه تو هر شرایطی، فقط خودشه. تنها رفیقم و قرینم خودش شده. یه وقتایی به همسرم میگم شاید چون رفته رفته سن ما داره میره بالا یا من و تو بزرگ شدیم، برای همینه که اینقدر ما آروم شدیم و بهتر شدیم و دیگه هیچ جنگی با هم نداریم. اما به قول شوهرم نه، مگه ما اطرافمون رو نمیبینیم؟ همین نزدیکای خودمون، چه زن و شوهرهایی که تو سن 60 سالگی هنوز هم با هم تو جنگ و دعوا هستن و با مولانا آشنایی ندارن. و ما هم از برکت دیدن این برنامه گنج حضور و مولانا است که تونستیم دو تا آدم دیگه‌ای بشیم، دو تا رفیق، دو تا دوست، دو تا قرین خوب. ممنونم واقعا آقای شهبازی.
خواهش میکنم، آفرین. به به، خیلی خوب، خیلی خوب.
واقعا آقای شهبازی خیلی خوب، یعنی من و پسرم حالا کلیپ هم براتون خیلی فرستادیم. اصلا تو خونه هستیم، اینقدر هم دیگر رو دوست داریم، اینقدر اصلا یه زندگی دیگه آقای شهبازی، یه جور دیگه شدیم. خیلی عجیبه، همش به خاطر مولانا. اصلا خیلی زندگیمون تاثیر گذاشته، واقعا تاثیر گذاشته.
آفرین آفرین، ممنونم ممنونم، عالی عالی، خیلی خوب.
اگر...
بله بله خواهش میکنم. بله بله خواهش میکنم.
بفرمایید، با اجازه من خداحافظی
میکنم.
سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
خیلی ممنون، سلام، بفرمایید.
سیاهی جوکار هستم، 10 ساله از بوشهر. میخواستم یه بیت از مولانا با همراه و تفسیرش بخونم.
بفرمایید.
اگه اجازه بدید شروع.
بله بله.
دوار عشق شو و از رحمه اندیش، کسب عشق بس رهوار باشد. مولوی دیوان شمس، غزل 672. جناب مولانا می فرماید ای انسان، در این لحظه فضا را باز کن و به عنوان هوشیاری بر هوشیاری سوار شو. از راه نترس و ذهنت نگو که من چگونه باید صدا گشایی کنم و این راه را طی کنم تا این اتوماتی هوشیاری که بسیار زیبا راه می رود ترا از صدای زن به صدای یکتایی ببرد و این راه را برایت هموار سازد. ممنون آقای شهبازی.
عالی عالی، آفرین، خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
خیلی خیلی خوب. خب اینا نمونه هاییست که ما میبینیم با مولانا میشه خانواده رو عوض کرد. میدونیم وقتی یه خانواده، یه واحد اینطوری عوض میشه، شما یه تفسیر لازم نداره، همه رو شنیدید، چقدر از نظر روحی، جسمی، از نظر پولی، این که ما پول دوا نمیدیم، درآمدمون رو نگه میداریم، میتونیم مفید کار کنیم، اینا از هر جنبه ای چقدر ما پیش میفتیم. و اگر این خانواده اونطوری میموند که آقا معتاد میشد، خانم باش دوست نداشت، به زور زندگی میکرد، اینم درد ایجاد میشد، این نتیجهش چی میشد؟ پس باید کار کنیم، درست میشه. بفرمایید. الو.
الو، سلام علیکم جناب شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
فرشید هستم.
بله آقای فرشید، خوبی شما آقای دکتر فرشید، بفرمایید.
قربانتون، خیلی متشکرم آقای شهبازی. یه پیغام آماده کردم اگه اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم، بفرمایید. بله بله.
غزل شماره 1145 تابلوی شگفت‌انگیز از حرکت انسان است که از گور تاریک ذهن شروع میگردد تا به سوی مطربان شهر رود و در کنار ایشان از جانش علم ظهور برفرازد. به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن دمی که کنی از دکان و خانه عبور. چه جای صورت اگر خود نمد شود صد تو، شعاع آینه جان علم زند به ظهور. در این مسیر مولانا منزل به منزل دست ما را می گیرد و راه را به ما نشان می دهد. ابتدا به ما امر می کند چشمت را باز کن، حق همی خواهد که تو زاهد شوی، تا غرض بگذاری و شاهد شوی. دفتر ششم بیت 28-72. آنگاه که چشم ما باز می گردد، سلام خداوند را خواهیم شنید. سلام من شنوی در لحد، خبر شودت که هیچ وقت نبودی ز چشم من مستور. در فضاگشایی این لحظه چشم ما در شب گورستان بینا می گردد. اولین چیزی که در میابیم این است که خداوند همواره با ما بوده و ما هیچگاه تنها نبودیم. گفت و معکم این شاخ بود، فعل ما می دید و سرمان می شنود. چشم من ره برد شب او را شناخت، جمله شب با روی ماهش عشق باخت. دفتر ششم بیت 28-57. در گور همانیدگی ها بستر خاک مملو است از مار دردها و مورچه های همانیدگی. تا زمانی که در این بستر هستیم، در هر لحظه در معرض هستیم و هیچگاه از وحشت و نیش این موجودات در امان نیستیم. خواندن ابیات مولانا و گوش جان دادن به برنامه‌های گنج حضور و همراهی با یاران آواز آشنای ما در این قربت سهمگین است. عشق و خرد این شناسایی است که بزم جان را در شب دنیا برپا می‌کند. شب ما را پرنور می سازد. سرمست شراب حضور در کنار معشوق به خوردن نور می پردازیم. قوت می خوردی ز نور جان شاه، ماه جانش همچو از خورشید ماه. دفتر ششم بیت 47-60. این سرمستی عشق و خردی را هر لحظه به ما می دهد تا قارقار کلاغ همانیدگی ها که ما را مجدداً به شب سیاه گورستان دعوت می کند نشنویم و از آن احتراز کنیم. جان که او دنباله زاغان پرد، زاغ او را سوی گورستان برد. دفتر چهارم بیت 13-11. سراپا شر و شوریم و دیگر از احولی به دور می گردیم. کدام یک از صورتهای ذهن است که جمال معشوق را داشته باشد؟ از جای برخاسته و دستفشان و دخول زنان به سوی مطربان شهر روانه می گردیم. هندوی ساقی دل خیشم که بزم ساخت تا ترک غم نتازد که امروز توی نیست. در شهر مست آیم تا جمله اهل شهر دانند کین رهی، دانند کین رهی زگدایان کوی نیست. غزل شماره 459. این دنیای شیرین همان مدینه فاضله است که مکاتب بشری سالها و قرنها به دنبال آن میگشتند و نیافتند. مولانا 800 سال پیش آن را به بشر داده بود، ولی ما به برکت گنج حضور آن را امروز دریافتیم. پس ما در این دانشگاه فقط گوشیم و با دهان بسته زیر سایه شیخ و استاد میمانیم تا نجوای اسرار عشق را در این غماز خانه به گوش جان بشنویم. پس برو خاموش باش از انقیاد زیر ظل امر شیخ و استاد، و نگرچه مستعد و قابلی نسخ گردی تو زلاف کاملی. دفتر چهارم بیت 33-48. خیلی ممنونم جناب شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. بله امروز بیدونم شنیدین یا نه آقای دکتر پارسا اومده بودند از آلاباما.
بله شنیدم، حرفشون بسیار زیبا بود، خیلی ازشون یاد گرفتم.
خیلی ایشون حالا انشالله بیشتر اون بیان کمک کنند. ایشونم بسیار علاقمندن به گنج حضور، به مولانا و چندین سال 32 سال پزشک هستن.
بله
خب تجربه خیلی زیادی هم دارن دیگه، شما تایید میکنید.
بله جناب شهبازی واقعا این و این ادراکی که ما بهش میرسیم که واقعا میفهمیم که این ابیات واقعا مبنای علمی دارن و اثرشون مبنای علمی داره، واقعا شگفت انگیزه. و من هم زیاد واقعا در بهت فرو میرم وقتی ابیات رو میخونم، برای اینکه وقتی دقت میکنیم میبینیم که حضرت مولانا چیزهایی فرمودن و به اصول عمیق اشاره کردن که واقعا بشر بعد از قرنها داره به اون میرسه. تازه قرنهایی که سرعت علم فقط در سالهای اخیر کمی زیادتر بوده، ولی واقعا مولانا اینها رو اون زمان میدونسته. و خب چیزی که شما به ما فرمودین این هستش که این منبع خرد در درون ما هست و مولانا هم که واقعا منبع این همه خرد هستش که به این جهان واقعا به زبان جاری کرده و نوشته شده. به نظر من واقعا یک جورهایی با اون منابع در ارتباط بوده و اینا در اشعارش هستش. به راحتی میشه با دقت رو این اشعار زندگی ها رو نجات داد، روانها رو سالم کرد، و هر وقت که روانها سالم بشن مطمئنن بدنها هم سالم خواهند بود. واقعا شگفت انگیز جناب
شهبازی. آفرین آفرین.
مطمئنم که سالم خواهید.
خب ماموریت شماست دیگه، همینی که میگی ماموریت شماست. هم مولانا میدونید، هم فارسی زبانین، هم انگلیسی خوب میدونیم، هم پزشکی هستیم. بفرما همه اسب و گوی و میدان همه آماده است. ماشاءالله جوان هستید، انرژی دارید. بله هوشتون خوب کار میکنه. بالاخره پول دارید. پزشک اینجا خوب درآمد داره. یعنی همه چی خداوند داده، شما این کارو بکنید.
بله.
بله.
خیلی ممنون جناب شهبازی. البته من این رو واقعا اینجا هر لحظه باید اقرار بکنم که سکویی که شما در اینجا درست کردید، خب برای اینکه من هیچ وقت فرصت اینو نداشتم که اونقدر در علم کامپیوتر یا در علم ارتباطات قوی بشم، ولی این سکویی که شما درست کردین واقعا در این سرمایه عظیمی که شما به جامعه فرهنگی دارین چیزی هستش که واقعا ارزش بی‌نهایتی داره، برای اینکه ما هر کاری که میکنیم واقعا زیر سایه شما هست. این تلاشی که شما کردین و در سالیان سال این افراد رو جمع کردین که الان البته میلیون ها نفر گوش میدن در سراسر دنیا به این مطالب، ولی همین یاران عشقی که واقعا در کنار همدیگه هستیم و از همدیگه نیرو میگیریم و با هم کار میکنیم و زیر سایه شما هستیم، برای ما کار رو بسیار راحت کرده. یعنی واقعا دیگه از ما هر گونه عذر و بهانه رو گرفته و دیگه واقعا دست ما هیچ کدوم نمی لرزه دیگه، چون که واقعا دریافته ایم که این چی هستش. و اگر که دیگه کوتاهی بکنیم یه تقصیر خودمون هسته.
نباید بکنیم دیگه، هر کسی باید اون سرمایه های خودش رو کاغذ بنویسه. شما آقای فرشید، شما سرمایه های خودتون رو کاغذ بنویسید، خواهید دید که خداوند اینا رو بی خودی نداده به شما، اینا رو داده که در راه خدمت استفاده کنید. و شما پزشکی خوندیم، پزشک عالی هستید، در یه جایی زندگی میکنید مثل آمریکا که همه چی فراهمه، تکنولوژی فراهمه، اینترنت قوی هست، ما همون تکنولوژی رو الان داریم، ازش استفاده میکنیم. پس بنابراین شب روز باید کار کرد در پخش فرهنگ ایران، بیداری مردم در جهان از خرافات من ذهنی و از خروب بودن. درسته؟ یعنی مأموریت پیش کسی هل داده میشه که خداوند این امکانات بهش داده. درسته؟ منم که هزار تا برنامه رو اجرا کردم و پخش کردم، خب دیدم که امکاناتی زندگی به من داده، فکر کردم خب اینا رو بی خودی نداده که، ازش باید استفاده کنیم دیگه. شما هم همینطور، خداوند سلامتی میده و یه هوش خوبی نسبتا میده، متوسطی حداقل. درسته؟ بعد شما رو میاره یه جایی که خب تکنولوژی هست، بعد کار خوبی بهت میده، درآمد خوبی بهت میده، بعدم یه امروز صحبت توقعات، یه توقعاتی هم از ما داره دیگه، نه؟ کار خدمت دارد و خلق حسن. میگه حالا به شما که این کار رو دادم، بقیه مردم رو، اینم که ابزار مولانا رو هم که قبلا دادم، یک همچه آدمی آفریدم از طریق او، یه آتش فشان معنا فوران کرده به وسیله من، اومده نوشته شده در اختیار شما. حالا با این ابزار، با این تکنولوژی، با این امکانات سلامتی و رفاه و کار و محل زندگی و اینها، شما باید اینا رو بیان کنی. اگر نکنی، خب دیگه شما جوابشو بده. نکنی چی میشه؟
بله جام شخصی، همینطور که شما میفرمایید، این امکاناتی که ما در اینجا داریم در کنار این آگاهی که الان پیدا کردیم، برای من اینجوری بوده که واقعا از کارهای دیگم کم شده بدونی که واقعا کم بشه. یعنی پروداکتیویتی من در محل کار و منزل به من به اندازه قبلا و همینطور بیشتر هستش. ولی میدونم که به خاطر اینکه الان با یک دانشی الان در تماس هستم که به هر حال هر شب ما یک ساعت همیشه باید با دوستان بشینیم و ابیات رو بخونیم یا در کلاس شما شرکت کنیم هر روز یک شنبه و برنامه های زنده رو ببینیم، ولی الان میبینم که وقت من زیادتر شده. یعنی و خودم در این مسئله در شگفتم و اصلا بهش فکر نمیکنم، چون میدونم این ذهن هست که بگونه، ولی واقعا این برکتی هستش که زندگی به ما میده و حتما انتظار هم داره زندگی که در این جبران بکنیم و خدمت بکنیم و در اختیار خودش باشیم.
آفرین.
من این شناختو دارم آقای شهبازی و همیشه به لطف شما و به لطف یاران در این راه من تمام تلاش خودم رو میذارم.
ممنونم. حالا اینم عرض کنم خدمتتون که در پدیده ای که الان در این تلفن ها میبینید این است که مردم الان با ابیات مولانا بیشتر فکر میکنند، اونایی که متعهد هستند و گوش میکنند. یعنی علت این که وقت اضافه میاد برای اینکه شما راندمانتون رفته بالا و اتلاف وقتتون، اتلاف انرژیتون اومده پایین، شما مسئله درست نمیکنین که مسئله حل کنید. توجه میکنید؟ یه موقعی هست آدم دو سه تا اوقات تلخی ایجاد میکنه، چه در محیط کار، چه در محیط خونه و چه در روابطش، میبینین که اونا ترمز زیاد ایجاد میکنه، خیلی وقت و انرژی صرف میشه تا اینا رو دوباره حل کنی. شما اونا رو ایجاد نکنی، خب وقت که تنها سرمایه ماست دیگه طرف نمیشه دیگه. برای همینه که راست میگین آدم میبینه کاراش انجام میده، یه وقتی هم اضافه میمونه. درست، مانع درست نمیکنه برای خودش، مسئله درست نمیکنه، دشمن درست نمیکنه که با دشمنش مجبور بشه کارهاشو راست و ریس کنه. این چرا اینطوریه؟ برای اینکه این بزرگان و مولانا، حالا اول اونها تسخیر میکنن فکر آدمو. شما نگاه کنید آدمی مثل شما یا من هر چیزی که فکر میکنم یه چیزی از مولانا یادم میاد، یه شعری یادم میاد. پس بنابراین من ذهنیه اگرم نفوذ کنه در من خیلی نمیتونه، من ذهنی نمیتونه متقاعد کنه منو برم مثلا کاری یکی دیگه رو خراب کنم، لطمه بزنم خوشحال بشم، یا حسادت کنم، یا بدی یکی دیگه رو بگم، اصلا فکر بدی برای کسی دیگه بکنم، به من نمیتونه نفوذ کنه. برای اینکه فورا یه چیزی از مولانا یادم میاد. خب وقتی شما به وسیله مولانا فکر کنید، پس از یه مدتی این باز میشه فضا، شما دیگه به وسیله زندگی فکر میکنید، مولانا رو هم میذارین کنار، خود زندگیست که داره فکر میکنه، اماده راندمانتون 1000% میشه.
بله جناب شهبازی، واقعا هم این مطالب در دریای عمیقی هستش و یک آنقدر مولانا وسیع فرمودن ابیاتشون رو و آنقدر مطالب وسیع هستش که تمام جنبه های انسان رو شامل میشه. یعنی حالا مکاتب غربی که میان صحبت میکنن راجع به مثلا جنبه های مختلف، میبینیم که روی یک فقط جنبه میتونن به صورت سطحی فوکوس بکنن.
بله.
ولی مولانا اونقدر مطالبش گسترده است و در عین گستردگی بسیار عمق داره و این به نظر من یک چیز واقعا شگفت انگیزه و این که شما ما رو حل میدین به سمت این که چجوری در این راه قدم برداریم و هدایت میکنیم به این که به سمت این چجوری به این سمت قدم برداریم، میبینیم که هرچی ما میریم در این دریا عمیق‌تر این دریا عمیق‌تر میشه و واقعا جان ما هم همونجوری افسون میشه. و شما حالا شگفت‌انگیز بوده این واقعا کاری که کردین و این وبسایتی که با این نظم و ترتیب که اینقدر شعرها به زیبایی هستش و اینطور هماهنگ کردین تمام یاران عشقی رو که هر کدوم بیان واقعا شب و روز وقتشون رو در اینجا بذارن و این نیرویی که در اینجا جمع شده فوق‌العاده هستش و یک جوری حالت افسایشی داره، یعنی به صورت تصاعدی. من فکر می‌کنم حالا اول آدم یه ساعت گوش میده، بعد مثلا به گوشش میخوره و زمانها زیاده، ولی همینجور که جلو میریم به هر مرحله که بیشتر کار میکنیم میبینیم که باز آتشمون به این مسئله بیشتر میشه و اینجاست که میفهمیم واقعا اون با عمق جان ما، اون با اون واقعا مرکز هستی اصلی ما این مطالب ارتباط داره.
ممنونم.
در نهایت فقط شکر شماست جناب آقای شهبازی و من به عنوان کوچکترین دستتون رو میبوسم.
خواهش میکنم.
تمام زحماتتون متشکرم.
شما لطف دارید. ممنونم. با تون خداحافظی کنم. روز خوبی داشته باشید.
قربان شما. شما هم همینطور. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام عرض کردم استاد.
سلام علیکم.
من فرزانه هستم، از تهران تماس میگیرم.
بله فرزانه خانم، خوبی شما؟
من شما خوب هستید؟
بله بله خوب، بله ممنونم. بفرمایید.
صدای من خوب میاد؟
صداتون خوب میاد. بله
من به اجازت یه متنی رو آماده کردم در ارتباط با غزل برنامه اخیر.
بله بله بفرمایید. بله.
خدایا فرمودی به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان و خانه عبور. غزل 1145 دیوان شب. اما من بارها و بارها نگاهم را از روی تو برداشتم، آن لحظه که در دیگری خشمگین شدم، از او رنجشی به دل گرفتم، در ذهن به او ترحم کردم یا حسد ورزیدم، نگاهم را از روی تو برداشتم. آن لحظه ای که قضاوت کردن دیگران بر مبنای دویی ذهن چراغ را هم شد، چشم را بر تو بستم. آن لحظه که حرص ورزیدم و زودتر از نیاز خودم یا بیش از نیاز خودم چیزی خریدم، نگاهم را از تو گرفتم. آن لحظه که به شهوت منصب تعلیم روی آوردم و حبروتنی دیگران به من لذت بخشید، از تو روی گرداندم. آن زمان که به من گفتن چه خوب حرف میزنی و من ذوق کردم، چشم بر تو بستم. لحظه ای که نگاهم به کف زدن و تایید دیگران بود، نگاهی برای تو باقی نماند. وقتی از من پرسیدند آیا تو میدانی؟ و یا حتی نپرسیدند و من به میان سخن آمدم تا بگویم میدانم، چشم بر تو بسته شد. لحظه ای که در برابر هر اتفاق لب به گفتن این گشودم که چرا؟ چرا من؟ نگاه از تو برداشتم. وقتی هر واقعه را با ذهن تعبیر و تفسیر کردم و بر مبنای آن تصمیم گرفتم، چشم بر تو بستم. آن زمان که با اتفاقات غمگین و هیجان زده شدم و به جای فضاگشایی و رو آوردن به تو، پنداشتم درد دل با دیگران یا کمک گرفتن از منهای ذهنی راه گشاست، رو از تو گرداندم. آن زمان که از چیزها و اشخاص زندگی خواستم، فردی را به مرکزم راه دادم و با او هم هویت شدم، نگاهی برای تو نگذاشتم. تو در تمام این لحظات و آنات با من بودی، مرا میدیدی و منتظر بودی از این دکان و خانه عبور کنم و به تو بپیوندم، اما من پشت کردم. خدایا دیگر نمیخواهم پشت کنم، نمیخواهم مصداق بیخبری از تو باشم که فرمودی به من نگر که به جز من به هر که ندر نگری، یقین شود که به عشق خدای بیخبری. غزل 372. خدایا آن زمان که از من انتقادی شد و پندار کمال و ناموسم از درون مرا آتش زد، نگاهم از تو گرفته شد. دیگر نمیخواهم نگاهم از تو گرفته شود. دیگر میخواهم دست مرا بگیری و مرا به راه خدا بری. دست گیر از دست ما، ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر. این چون این قفل گران را ای ودود، که تواند جز که فضل تو گشود. ما ز خود سوی تو گردانیم سر، چون توی از ما به ما نزدیکتر. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، گرنه در گلخن گلستانش چه رست. دفتر دوم از بیت 24 44. تمام شد است.
خیلی زیبا، خیلی مفید، آفرین. بله با تون خداحافظی کنم. ممنونم.
خواهش میکنم.
خداحافظ. خداحافظ.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
ارادتمندم، مرتضی هستم از کانادا.
بله آقای مرتضی، خواهش میکنم بفرمایید.
خوب هستی انشاءالله استاد؟
خوبیم. بله بفرمایید.
استاد مرسی کوتاهی تهیه کردم.
بله بله.
عنوانش از جهد المغل.
جهد. بله بله. بفرمایید.
استاد صدا خوب هست؟
خیلی خوب. بله.
خدا شد. از خودم پرسیدم چرا با اینکه سالها توسط استاد نازنین با مولانا آشنا شدم ولی هنوز هم دارم درجا میزنم. در قوطه‌وری با ابیات مولانا پاسخم را داد. بگفتم ای دل مسکین بیا بر جای خود بنشین، حذر کن ذاتش پرکین. دل من گفت تا باشد. غزل 560. تا باشد یعنی حالا چه عجله‌ای داری، وقت بسیاره و کار امروز را به فردا انداختم، فردایی که هرگز نخواهد آمد. مشکل اینجا بود که همزیستی با من ذهنی در نظرم مشروع بود و همین دلیل تلاش هم اگر می کردم با من ذهنی هم بود که بی حاصل بود. جهد بی توفیق خود کس را مباد در جهان والله و علم به صداد. جهد فرعونی چو بی توفیق بود هرچه او می دوخت آن تفتیق بود. دفتر سوم بیت 839 و 40. وقتی به همت و تلاش استاد نازنین می نگرم که 25 سال از مال و وقت و همه چیزش گذشت تا این بحر عسل را به کام ما بچشاند ولی هنوز دارم در جا میزنم و مشغول گردوبازی هستم، از خودم شرمگین شدم. جهد کن تا این طلب افزون شود، تا دل از این چاه تن بیرون شود. دفتر پنجم بیت 1735. پس بلند شدم و شروع کردم. زندگی همواره آماده است تا دور و گوهرهایش را به دامان ما بریزد، اما به قول خویا جان بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. دفتر پنجم بیت 2387. باید بخواهیم و دست به کار شویم تا نتیجه به دست آوریم. و اولین کار همین است که بفهمیم ما این من ذهنی ما نیستیم و اصل حقیقی خودمان را شناسایی کنیم. تو نمیدانی که از این دو چیستی، جهد کن چندانک بینی چیستی. دفتر سوم بیت 3082. چندانک یعنی انقدر باید کار کنیم و صبر کنیم تا کم کم هویت اصلی ما برای ما ظهور کند و پرهیز از هر گونه اظهار وجود و سکوت ذهنی و زبانی. گر تو خواهی که شقاوت کم شود، جهد کن تا از تو حکمت کم شود. دفتر دوم بیت 3201. این من ذهنی دانایی تا کنون خیلی کار دست ما داده، به خصوص ما آقایان که خودمان را یک سر گردن از بقیه بالاتر میبینیم. البته قصد جسارت به مقام آقایان را ندارم، صرفا خصوصیت من ذهنی را بیان میکنم. به قول استاد خانو و با یک جهه سوار براق بصیرت می شوند. نتیجه این که آقایان بیشتر باید روی من ذهنی خودشان و من ذهنی داناییشان کار کنند. خداوند حتی پیغمبرش را نیز توصیه می کند که برو و از شیطان درس بیاموز. حق تعالی گفت با موسی به راز، آخر از ابلیس رمزی جو باز. چون بدید ابلیس را موسی به راه، گشت از ابلیس موسی رمز خواه. گفت دایم یاد دار این یک سخن، من نگو تا تو نگردی همچون من. عطار منطق الطیر. اکنون دریافتم که تا بساط سروری من ذهنیم به هم نریزم کاری جلو نمی رود. اولی جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. دفتر اول بیت 380. دفع شر موش برای من تکرار ابیات و تعمل در هر بیت که مولانا چه اشکالی را در من هویدا خواهد کرد است. 2000 بار هر دم تو بخوانی این غزل را، اگر آن سوی حقایق سیران آن بدانی. غزل 28. الان متوجه می شوم که تکرار چقدر مهم است که مولانا هم انقدر برام تاکید دارد. حال این گوی و این هم میدان. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت. حسب الحال مشتاقی.
تمام شد.
خیلی خیلی زیبا. البته شما وسط دعوا نرخ تعیین کردین که در جا میزنم گرد و بازی، اینطوری نیست در مورد شما. شما میدونین که حضور رو با خطکش ذهن، با چارچوب ذهن نمیشه اندازه گرفت. نه، شما در جا نمیزنید، شما پیشرفت کرده اید و میکنید. همین پیغام نشانه پیشرفته. اینکه شما میتونید مولانا بخونید و بهتون بر نخوره، پس ناموستون خیلی کوچیکه، پندار کمالتون کمه. ولی خب از من ذهنی بپرسید که من چقدر پیشرفت کردم، میگو هیچ. درسته؟ پس در جا نمیزنین شما. شما پیشرفت کرده این، بسیارم پیشرفت کرده این، هم شما هم همسرتون. آخه اینم باید شما قدر شناسی کنید نیست؟
بله بله.
با شکر بکنیم که خدایا ما پیشرفت کردیم، خودمونو نمیگیریم، ما کبر و غرور نداریم برای پیشرفت معنویمون، ولی باید ببینیم که بتونیم قدر شناسی هم بکنیم.
شما صحیح میفرمایید استاد. من آخر در پی فرمایش شما، من یادم میاد که شما یه مثالی رو یه دفعه توی یکی از تلفن‌ها با یکی از عزیزان فرمودین در رابطه با اینکه کاری که مثلا می‌خوایم ارائه بدیم، حالا هر کاری، حتی مثلا کار برای مردم می‌خوایم کار بکنیم، شما فرمودین که بهتره که به جای 100 درصد 400 درصد بذارین. این حرف شما همیشه تو گوش من هست که این 400 تون رو بذارین. به نظر من، حالا من خطکش نذاشتم خدا و در واقع با مرزه، ولی همیشه میگم آیا واقعا من 400 دارم میذارم؟ اگه 400 بذارم خب یقینا خیلی متفاوتر از این خواهد بود که الان هست. به خاطر اینه که اینو من عرض کردم، وگرنه همیشه که شما میفرمایید بله یقینا هر قدمی این ترازو کار میکنه و کوچکترین حرکتی ازش لحاظ میشه.
بله، 400 درصد در به اصطلاح اندازه جدیت ماست. درسته که ما کار کنیم. وقتی ابزار کار دستمونه باید کار کنیم، نه اینکه بالاخره کار میکنیم دست زندگیه که ما چقدر متحول میشیم و فلان. ولی شما متحول شده اید دیگه، ما نمیتونیم اندازه بگیریم که حضورمون رو نمیتونیم اندازه بگیریم، ولی یه علائمی داره و اون حال خوب ماست که بستگی به اتفاقات نداره. مسئله نساختن ماست، رفتار ماست، تواضع ماست، این که ما نمیخوایم دیگران فرض کن درد بکشند، لطمه به دیگران نمیزنیم، ستم نمیکنیم، آزارمون به کسی نمیرسه، مواظبیم، اگرم یه موقع اشتباه کردیم عذر میخواییم، طلب بخشش میکنیم، خب میریم جلو. خب اینا همه نشانه های حضور دیگه. و یعنی که ما نمیتونیم حضور رو توصیف کنیم، که یکی از خصوصیات های زنده شدن به الست این است که نمیتونیم توصیفش کنیم. توصیف مال این جهانه، توصیف مال ذهنه، اون بی توصیفه. و شما شده این، من هیچ انتقادی نمی کنم، یه موقع فقط میگم یه موقع ما من ذهنی از این سوء استفاده نکنه که یه موقع یه ذره ناراحتی باشه که من حالا پیشرفت نکردم. شما خیلی پیشرفت کردین. بله، ممنونم دیگه، خدا سلام برسونید.
از زحمات که شما کشیدین برای ما و ما انشالله بتونیم که قطعه‌ای از اقیانوس محبت شما رو جبران کنیم با کاری خودم. خب اگه اجازه بفرمایید، برای که خستگی شما هم درده، من برای استخدام خدافظی این ابیات انستور هم خدمتتون بخونم.
بله میدونم شما خیلی دوست دارین، ما هم دوست داریم بشنویم. بفرمایید. بله،
شما لطف دارید. خاموش که گفت نیست هستی، باش از پی انستو شلکن، چون تو گوشی او زبانی جنس تو، گوش ها را حق فرمود انستو، انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش، پس شما خاموش باشید انستو، تا زبانتان من شوم در گفتگو، انستو بسیر تا بر جان تو، آید از جانان جزای انستو، این سگان کردن
سم ریان ستو از سفر و کنان بر وزر تو پیش بینا شد خموشی نفع تو بعد این آمد خطاب انستو انستو یعنی که آبت را بلاغ این تلاف کم کن کلاب خشک است باق وگر از ورز نباشد من و یاران بخوریم انستو و طرفو معشر اخوان صفا قد نتقل هوا اسکتو استمع و انستو ان لسان نطقنا عند لقاء الکن سکر القوم فسکتو طرب الروح فنستو و سلولات و عربدو طلبا للتقلب چه گفت است انستو ای توتی جان بپر خاموش رو تا آشیانه.
خیلی زیبا، اینا رو به صورت نوشته شده داریم بفرستیم پست کنیم همه بخونن، شاید اونا هم دوست داشته باشن مثل شما بخونن.
خواهش میکنم، تقدیم میکنم
استاد. از طریق واتساپ بفرستین که من میفرستم، بله همه جا پست بشه. ممنونم، سلام برسونید.
خدا بدمندم بزرگیتون میرسم استاد، تن درست بشه، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستیم؟
بله سلام پریسا خانم، خوب شد ما قسمت چهارم گذاشتیم و یعنی شما رو از دست میدادیم.
خیلی ممنون، علاش دارید. بله از قسمت سه داشتم تلاش میکردم، خدا شکر الان گرفتش. ممنون از لطفتون آقای شهبازی.
خواهش میکنم.
با اجازتون میخواستم یک قسمتی از مثنوی دفتر چهارم رو که فکر میکنم تو برنامه 1024 شما تفسیر فرمودید رو بگم و خیلی خیلی ابیات زیبایی هستن، در مورد شیخ هستش که حالا اینجا برای ما مولانا هست و همینطور شخص شما، کمکایی که شما میدین به ما.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ممنونم. دفتر چهارم بیت 544 شروع میشن اینها. هین مپر الا که با پرهای شیخ، تا ببینی اون لشکرهای شیخ. یک زمانی موج لطفش بال توست، آتش قهرش دمی حمال توست. قهر او را ضد لطفش کم شمر، اتحاد هر دو بین اندر اثر. در این بیتی که مولانا می فرماید هین مپر الا که با پرهای شیخ، یعنی مولانا از ما میخوان که ما فقط با پرهای شیخ پرواز کنیم. حالا در اینجا برای ما همین مولانا، ابیات مولانا هستش که ما وقتی اینها رو میخونیم واقعا اینها ما رو به پرواز برمیارن. اون وقت میتونیم اون یعنی یاری و کمک لشکرهای شیخ رو ببینیم و بگیریم. این لشکرهای شیخ تمام این ابیات مولانا هستن، تمام اینهایی که اصلا با قضا و کنفرکان یکو در ذهن ما در لحظه‌ای که باید شکل میگیرن. یعنی ما اگه بیام قانون جبران رو در برابر ابیات مولانا رعایت کنیم، به این معنی که این ابیات رو زیاد تکرار کنیم، اینها هر کدومشون به موقع خودشون اون بیتی که باید تو ذهن ما میاد و تو چالش‌های مختلف به یاری و کمک ما میان، که واقعا این خیلی شگفت انگیزه که قضا و کنفرکان چطوری کار میکنه. مولانا می فهمد یک زمانی موج لطف، حالا زندگی موج لطف همین شیخ بال ما میشه که ما رو به پرواز در میاره و در این حال هم آتش قهر اون هم در زمان دیگه، در دم دیگه حمال ما میشه که ما رو حمل میکنه و ما نباید لطف و قهر، در حقیقت قهر حالا مولانا رو، قهر شیخ رو ضد لطفش بدونیم و باید بین اینها اتحاد و هماهنگیشون رو ببینیم. یعنی ما مثلا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همیشه مولانا از اون جنبه، حالا اونطوری که لطف ذهن ما میشماره، از اون جنبه با ما بر روی ما کار بکنه. خیلی وقتا هستش که مولانا یه بیتی رو میارن که خیلی تنده و اصلا خیلی به من ذهنی ممکنه بر بخوره، ولی این دقیقا این قهری که الان از این بیت میاد اتفاقا این نجات بخش ماست. اینها ضد همدیگه نیستن، هر دوتاشون دارن کمک میکنن که ما پیشرفت کنیم، ما خودمون رو بهتر بشناسیم، ارادای خودمون رو درست بکنیم و این حالت ارتقاء روح رو هم بتونیم در خودمون احساس بکنیم. با
بعد در ابیات حالا همین حول و حوش همین ابیات 540 هم یه جا مولانا میگن که حالا حضرت رسول، خود مولانا و اصحابشون اینها مثل کشتی هستن که در این امواجی که میاد، امواج اتفاقاتی که میفته، ما اگه وارد این کشتی بشیم مثل کشتی نوح هستن و ما رو نجات میدن. و دو بیت رو بعدن میارن که با اجازتون دوباره میخونم این دو بیت رو. چون که با شیخی تو دور از زشتی ای، روز و شب سیاری و در کشتی ای، در پناه جان جان بخشی توی، کشتی اندر خفته ای ره میروی. یعنی وقتی که ما با شیخ هستیم، وقتی که ما این ابیات مولانا رو مرتب تکرار میکنیم، همین ها کمک میکنن که ما به دور از زشتی من ذهنی قرار بگیریم. و این مصرع دومش هم خیلی جالب هست، میگه که روز و شب تو سیار هستی ولی در کشتی، یعنی یکی که تو کشتی هستش خب ممکنه که به نظرش بیاد که حرکتی نمیکنه، ولی تو دریا داره حرکت میکنه. حالا ما هم وقتی میریم تو پناه ابیات مولانا، این هوشیاری ما مرتب در حال تغییر و تبدیل هستش، با ذهنم اصلا نمیشه اینو سنجید، ولی مرتب مولانا و ابیاتش دارن روی ما کار میکنن و ما در اون پناه جان جان بخش قرار میگیریم و در حالی که در کشتی خفته هستیم راه میرویم. اینا خیلی ضد هم به نظر میاد از نظر ذهن که چطور مثلا ممکنه که تو خفته باشی ولی راه بری، ولی حقیقتا وقتی که ما با این ابیات هستیم، اون آرامش درونی که داریم در این حال اون هوشیاری ما مرتب در حال حرکت و تبدیل و بالا رفتن هستش. و یکم پایین تر دوباره چند بیت دیگه میارن در مورد معراجیان، میگن در صف معراجیان گر بیستی، چون براقت برکشاند نیستی، نه چون معراج زمینی تا قمر، بلکه چون معراج کلکی تا شکر، نه چون معراج بخاری تا سما، بلکه چون معراج جنینی تا نها، خوش براقی گشت خنگ نیستی، سوی هستی آردت گر نیستی. حالا انشاءالله که ما تو صف معراجیان باشیم، همه کسایی که دارن با ابیات مولانا بر روی خودشون کار میکنن انگار که در این صف معراج و رفتن، اینکه یعنی هوشیاری به معراج بره، نه اینکه مثلا فرض کنیم که فقط معراج مخصوص حضرت رسول بوده، این به این معنا هستش که ما بتونیم من ذهنی رو صفر بکنیم، سوار براق هوشیاری بشیم و بریم. و شاید ما که داریم با ابیات مولانا رو خودمون کار میکنیم، در این صف معراجیان بیستیم و بعد این براق همین فضاگشایی ما هستش که چون براقت برکشاند نیستی، یعنی همین نیستی، همین مرکز عدم، مثل یک براقی میشه که ما رو میکشونه بالا. و البته مولانا تو هم ابیات بعدیش این رو تعریف میکنه که این معراج رو هم دوباره با ذهنت نسنج که از زمین تا قمر بری، بلکه این معراج مثل این هستش که یک نی به شکر تبدیل بشه، یعنی در ما تبدیل ایجاد بشه. و یا معراج مثلا بخار تا سما تا آسمان نیست، بلکه تبدیلی هستش که یک جنین به یک عقل کل تبدیل میشه. و این خنگ نیستی یعنی این اسبی که حالا ما سوار اون میشیم، همین مرکز عدم، بسیار خوشبراقی هستش، بسیار عالی ما رو میبره بالا و تبدیل میکنه. و شرطش هم این هستش که ما به اون حالت نیستی و مرکز عدم بریم، مرکزمون از همان دیگه خالی کنیم تا ما رو به سوی هستی واقعی ببره. خیلی ممنونم آقای شهبازی، ابیات مثنوی خیلی زیبا بودن، ذوق اینو داشتم که در موردش صحبت کنم.
بله بسیار بسیار خوب، عالی. خدا حافظ پریسا خانم.
خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار. خدا
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر.
ممنونم، خواهش میکنم، بفرمایید.
فرح هستم جناب شهبازی.
فرح خانم از تهران. بله
نه تهران دیگه نیستم جناب شهبازی، من مدتی شهر یزدی زندگی میکنم.
بله
محل زندگیمو تغییر دادم. بله
خیلی خوب.
خدا شد وقت چهارم رو گذاشتیم، ما موفق شدیم بالاخره زنگ بزنیم خدمتتون.
ببخشید. بله واقعا حالا من باید مرتب عذرخواهی کنم که بعضی موقع ها تلفن ها
سبب میشه ما من خودم از شما عذرخواهی کنیم نه من خودم از شما عذرخواهی کنیم بابت اول از اینکه خب آخر سال 403 هستش و با گذر از برنامه 1025 واقعا جای قدردانی داره و اصولا ما در پایان هر سال یه بررسی و خودمون میکنیم که ببینیم اصلا چیکار کردیم چه گذری از خودمون داشتیم از چه چیزایی عبور کردیم و در چه چیزایی توقف کردیم خدا رو شکر به یمن برنامه گنج حضور دائم در حال گذر و عبوری و این واقعا جای میمنت و مبارکی داره و در آستانه بهار 404 هستیم و جا داره که هم از شما ویژه واقعا تشکر کنیم قدردانی کنیم هم از گروه جناب زارپور واقعا ایشون خیلی زحمت میکشن خیلی زحمت میکشن و به اصطلاح عاشقانه و هماهنگ و منسجم در تدوین برنامه ها بسیار کمک میکنن و همچنین پشتیبانی گنج حضور که در طی این مدت در کنار شما مساعدت کردن برنامه ها رو ارنج میکردن و در اختیار ما قرار میدادن جا داریم واقعا از همشون تشکر بکنیم و در طلیعه بهار طبیعت طلوع بهار جانها رو برای تمام بشریت آرزو میکنم طبق وعده‌ای که داده بودید و من شما قول گرفته بودم یعنی مجوز گرفته بودم که شعرم رو بخونم اگر اجازه بدید بی مناسبت هم میشون آخر برنامه من این شعر مناجاتم رو بخونم
بفرمایید بله خواهش میکنم
البته یکم طولانیه حال برای ماها که ایران هستیم اکثرا دوستان دیگه دیر وقته ولی خب شما زهره حالا میتونید یه خورده تعامل بفرمایید
خواهش میکنم در خدمت شما هست
عذرخواهی میکنم اجازه میفرمایید
خواهش میکنم بفرمایید
خیلی متشکرم عنوان شعرم هست مناجات ای خدای روح بخش درد سوز جان جهنم را بسوز ای دل فروز چون که این جان از تو پردم می شود داد و بودش از تو روشن می شود باد دادی باد ما را رام کن بی نظیری بی نظیران شاد کن درب غم را و در بی همتی تو ببند و باز کن راه خفی پیش از اون که این جسد مدفون شود راه ده ما را به آن درگاه فرد ای گشایش از تو و بستن ز تو باز کن آن درد تبدیل و وضو تو بفرمودی که هر بنده اگر ربنا گوید ظلمنا چون پدر تو بهانه ها و حیلت ها و لق باز شویی و بگردانی ورق ما ز تومار شب این مردگی خسته ایم روزش نما ای زندگی چند بنویسم چرا نامه کنم تو منی من هم تو هم تا کی قلم من بخواهم آن می پر نور تو بی نهایت شادی و آن شور تو این ببین این یوسف در چه نشین طالب حبل الله هست و حجمعین جمع کن ما را از این بکستگی گرم دار ما را زم و خستگی خسته ایم و زخم در عمق وجود وول دارد ما ندانیمش چه بود چون تو دانی سر این زیرین کبود حلم من افتون نما اندر سجود قبله را تو
قبل‌تر زین شرک ها در نهادی ای نهایت مبتدا، من تحری را رها کردستمی، در چنان قبله همی پیوستمی، رستخیزی بگه ناگه بزن بر تن این پیکر معیوب زن، میر شاهانی و تو زنده کنی، مرده را با نوک غیرت نو کنی، ای خدای فضلمند فضل بخش، افسلی مفصل نما هر رنج کش، بی نهایت بارگاهت را به ما در نمودی، بازدار از غیرها، غیر تو هر چه در این ره همراه هست عبرت هست، هر چند باشد داموش است، اعتبار الاعتبار است این فنون، گرچه یوسف را کند در بیخ جون، این مناجاتم ز چاه تنگ و دود، بشنود آن عالم الاسرار زود، خوش زمانی که براند این بشر از زلالت و از جهول و و از شرر، این چنین یزدان پاک بی عدد می کند بر جان انسان این مدد، که بیا سوی من و جز من مگیر، هیچ شیء و لا شیء ای منیر، نور من نور تو هست و قوتت، نو و نو گیر آن قضای فطرتت، من تو را باشم همار رهنما، من تو را باشم همار رهنما، چون تو من باشی نباشی غیر ما، من تو را در کوثر و فر و کرام، در فرودی کم نه این گونه غلام، در فرستادم که فر من شوی، در عمل نیم در سخن هم من شوی، پس نیاید در قلم اندر بیان آنچه خواهم کرد با تو ای کیان، من زبالا آفریدم چون تو را، جز زبالاها به نفسیرم تو را، ما زبالاییم و بالا می رویم، ما زدریاییم و دریا می رویم. تقدیم به شما و تمام دوستان آقای
شهبازی. خیلی زیبا، خیلی زیبا، عالی عالی، ممنونم، خداحافظی میکنم.
متشکرم از وقتی که به من دادی، ممنونم، قربان شما، خدا نگهدار.
یه تلفن دیگه میگیرم، از حضورتون مرخص میشم. پس این آخرین تلفن ماست، بعد از این دیگه تلفن نخواهم گرفت. شما بفرمایید.
الو،
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
مهران هست آقای شهبازی.
بله آقا مهران، خوبین شما؟
بله خوب، به لطف خدا، خیلی ممنون، خیلی خوشحال هستم که وصل شد به عنوان آخرین تلفن.
بله بالاخره وصل شد. ببخشید مثل رو خط مونده این، از این صحبتتون مشخصه که زیاد گرفته این نیز.
جان
میگم زیاد گرفتین تلفن رو، نشده نه؟
بله دیگه، پای گوشی بودم، خدا رو شکر گرفت.
خیلی خوب، در خدمتتونیم
آقای شهبازی.
بله،
در مورد سبب سازی میخواستم یه صحبتایی بکنم و توقف هلاکت است.
بفرمایید.
ایران و لانه را و روز و شب، چشم بند ما شده دید سبب، دفتر ششم بیت 2889. الگوی شرطی شدگی سبب سازی های ذهنی با قوانین معنویت که بی نهایت حضرت است این بارگاه مطابقت ندارد. کسی که وارد راه معنوی می شود با الگوهای سبب سازی ذهنیش می رود، و زمانی که سبب سازی او با قوانین معنوی همخوانی ندارد، رنج می کشد و بی مراد می شود. مولانا به او می گوید که زندگی ازلی ابدی نه شروعی دارد و نه پایان، زیرا معنای وجودی انسان بی نهایت است و قوانین معنا نیز از جنس بی نهایت است، یعنی بی نهایت کار کردن، بی نهایت فضاگشایی کردن. با ذکر یک مثال این صحبت ها رو شفافتر می کنم. مثلا من میگم آن نقطه آسمان یک جایی هست که من باید به آن برسم، میروم تا آن نقطه، اما میبینم نقطه ای وجود نداشت و باز هم باید برفم به نقطه توخمی دیگر و آن هم نیز وجود نخواهد داشت. این را میفهمم آن نقاطی که ما در آسمان قصد رفتن به آنجا را داشتیم توخم چشم ذهنی ما بوده و وجود نداشته. دروغی گفت که من اگر در بحر هم باشم به یک کاسه آب هم حریف هستم، یعنی یک لحظه از خواستن متوقف نشد. در میان بحر اگر بنشستم تنم در آب سبو هم بستم. دفتر سوم 1953. این بحر یا بی نهایت یعنی بی نهایت کار کردن روی خود، پس توقف هلاکت هست. گرچه به سالش نبه کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. حافظ غزل 284. ای یرانا لانه را روز و شب، چشم بند ما شده دید سبب. ای که ما را میبینی و ما تو را نمیبینی، پرده دید ما همین سبب سازی های ذهنی شده و اجازه نمیدهد سبب سازی و دانایی سلطان را ببینی. تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین، آنچه ممکن نبود در کف او امکان بین. میگوید من تو را میبینم و تو مرا نمیبینی. بنابراین ما در تضخم این سبب سازی های ذهنی هستیم و زندگی لحظه به لحظه ما را میبیند و در کار جدیدی است برای تفسیر هوشیاری جسمی ما به هوشیاری حضور. به من نگر که منم مونس تو اندر بور، در آن شبی که کنی از دکان و خانه عبور. سلام من شنوی در لحد خبر شودن که هیچ وقت نبودی که چشم من مستور. میگوید به من نگر، یعنی من به عنوان زندگی به خودم می نگرم. او به من می نگرد و من در زمان روانشناختی و سبب سازی ها به جهان می نگرم. من خودم را ندیدم. من تو هم تو منی ای دوست، مرا از در خویش، خویش را غیر مینگار و مرا آن از در خویش. غزل 1254. من او هستم و او من است، من از در خویش نباید برهم. خویش را غیر از او دانستم. من او هستم، بنابراین من بیان خویش می شدم. من میگویم و من میشنوم. چیز دیگر ماند اما گفتنش، با تو روح القدس گوید بی منش. نیم تو گویی هم به گوش خویشتن، نیم من و نیم غیر من، ای هم تو من. پس از این که فهمیدم که این سبب سازی و توهمات من ذهنی کار می کند، مولانا می گوید یک چیز دیگر ماند که گفتنش از روح القدس است. سپس می گوید نه، روح القدس هم تویی، تو می گویی و تو می شنوی. نه من وجود دارد نه غیر من. آقای شهبازی خیلی ممنونم. یه چند مورد از تکالیفی که ما در این جلساتی که برگزار می کنیم خواستم خدمتون بخونم و اگر امکانش هست بعدش گوشی بدم همسرم صحبت کنم خدمتون.
بفرمایید. برای گوشی خدمتون. بعد از این دیگه خطی نخواهم گرفت. یه دی رو هنوز چشمک میزنه تلفن. بعد از این دیگه خداحافظی خواهم کرد، خطی نخواهم گرفت. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
آشا بود تکالیفی که ما در جلساتمون داشتیم 11 مورد بود. یکی این که تلاش برای تمرکز روی خود. دوم این که ناامید نشیم که در گور هستیم، زیرا با فضاگشایی و نسته سور کفن دریده و قائم به ذات خود خواهیم شد. سوم این که اگر بیان زندگی یا خرد زندگی بشوی، زندگی را در مردگان قبور یا منهای ذهنی به ارتعاش و جنبش در خواهی آورد. چهارم، با فضاگشایی من ذهنی را گیج و ضعیف کن. پنجم، گوش من ذهنی را ببند تا به جای زندگی شروع به شنیدن صداهای منهای ذهنی نکنند. ششم چشم دوبین که میگوید یکی من و یکی خدا را لا کن و با خداوند یکی شو تا زندگی را در همه چیز ببین. هفتم از زحل یا گلولای همانیدگی ها بیرون بپر و از آنها عبور کن. هشتم از منهای ذهنی گذشتگان عبرت بگیر و خروبی آنها را ادامه نده. دوم قضاوت بد و خوب با عقل من ذهنی ممنوع، تمرکز روی خود باشد. و دهم با صبر و کار کردن مداوم روی خود فضاگشایی کن و عجله کردن ممنوع است. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
عالی عالی، خواهش میکنم.
گوشیم زم همسرم.
بله بله، خواهش میکنم. خدا حافظ.
الو، سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خوبی شما؟
خیلی ممنون، خدا قوت.
ممنونم
آقای شهبازی، من یه پیغام خیلی کوتاهی آماده کردم.
بله بله.
و البته فیل بدا هست، چیزی ننوشتم. میخواستم در مورد این صحبت کنم که زندگی مثل یک مجسمه ساز هست و ما مجسمه هستیم. زندگی میاد ما رو از ابعاد مختلف تراش میده و بعد روی اون رو صیقل میده و جلا میده. حالا این ابعاد دقیقا میان و همین کاری که زندگی میخواد با ما انجام بده رو ابعاد انجام میده، یعنی توسط ابعاد این کار بر روی ما انجام میشه. ابعاد یک سرشون میان ما رو خراش میدن، تراش میدن و به ما اون درد رو میدن، چون انگار که اون مجسمه وقتی که داره تراش میبینه انگار یک دردی رو داره تحمل میکنه که به زیبایی برسه، که به تکامل برسه. و ما وقتی که ابیات رو تکرار میکنیم مثل اینه که اون زندگی داره ما رو تراش میده و یک سر ابیات میاد ما رو صیقل میده و یک سر ابیات دیگه میاد و اون جلا رو روی ما میده و ما کم کم به تکامل میرسیم. و مجسمه چون که ابعاد مختلف داره، بعدهای مختلف داره، ما باید صبر کنیم، یعنی باید رو خودمون کار کنیم، صبر کنیم که تمام ابعاد ما، تمام زوایای ما هم تراش بخوره، هم صیقل داده بشه. و قطعا این درد زیادی رو برای ما داره، ولی خب ما با صبوری میتونیم که این درد ها رو واقعا به دید خیر بهش نگاه کنیم. و مولانا میگه که اگر به هر زخمی تو پرکینه شوی، پس کجا بی صیقل آینه شوی. خواهی شهبازی، همین بود پیغامم، خیلی کوتاه.
خیلی زیبا، عالی. بازم خداحافظی میکنم. خب برنامه امروز در همین جا به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.